ما تا اینجا گفتیم یکی مردم یعنی چه کسانی، که اجمالش این شد که مردم یعنی همه مردم. در این که مردمی سازی یا مردمی شدن، گفتیم وابسته به اینه که بگیم از اقتصاد میخواید شروع بکنید یا از نهاد سیاست به من الاعم. و وقت لازمش این میشه که دولت باید مردمی سازی بکنه یا نه، باید مردم خودشون آزاد بشن تا مردمی شدن فراهم بشه. البته خب دولت هم وظیفه پیدا کنه. از اینجا بود که سراغ مسئله حق و استیفا اومدیم که هم اهلیت توش بحثه هم استیفا، و توی این مسئله ها باید یه سوال اساسی رو جواب بدیم که آیا فقط مردم محقن یا اجازه استیفا هم دارن. اگر گفتیم اجازه استیفا هم دارن، وقت باید نهاد حقوقی و نهاد سیاسیش رو تدبیر بکنیم. خب برای استیفاء حق خودش مثلا در حوزه سیاست، من حالا دو تا مثال رسوا رو زدم که برای فقرا یا برای متضررانه، الان مثال اصلیمون اونها نیستن اصلا. خیلی عظیم مردم، طبقاتی که براشون حق جعل شده، قانون جمهوری اسلامی شورای نگهبانش آمده حق، همچی حقی رو جعل کرده، آمدیم دولت ها این حق رو ندادن. اینجاست ثمره اصلی معلوم میشه که آیا حق استیفا هم هست یا نه فقط اهلیت حق دارن دیگه. اگه دولت ها دادن دادن، اگه نه نه. چون دقیقا من احساس میکنم گیره بس الان اینه، میشود برگردیم در میزان حق اعطا شده دعوا بکنیم که مثلا بند 2 اصل 43 آیا کفایت میکند یا نمیکند، آیا بند ب سیاست های اصل 44 کافی هست یا نیست، 25% اقتصاد کشور را به طبقات پایین و بیکاران بدهند یا بیشتر. این به نظرم یه دعوای صغرویه، یه دعوای کارشناسیه. ما الان اینجا تو مقام دعوای کارشناسی نیستیم، تو دعوای ساختاری هستیم. من میخوام بگم اصلا هر عددی X برای مردم تصویب کردید که 3 پایین درآمدی، این ابلاغیه سیاست های اصل 44 سال 85 سیاست کلی بوده، بعدا آمده قانون اجرایی هم شده. قانون اجراییش سال 85 تصویب شده و ابلاغ شده، رئیس مجلس آقای لاریجانی بوده، رئیس دولت هم آقای احمدی نژاد، که 25% از اقتصاد کشور، نه فقط واگذاری ها، به مردم داده بشه، به مردمی که سدرک پایینن و به اصطلاح بیکاران. چون دیگه من اینا رو تکرار زیاد شده تکرار نمی کنم، اجمالا مستحضرید ما توی سیاست های اصل 44، تو اصل 44 کارخونه های بزرگ و صنایع مادر و اینها همه دست دولت بود. توی وقتی که قانون اساسی نوشتیم، صنایع مادر رو آهن ها، بیمه، بانک، اینها همه دولتی بود. بعد آمدند و گفتن که 100 مشکل اقتصادی داریم که به علت این دولت بزرگه، که البته خب مصادره هایی هم که اتفاق افتاده بود دوباره افتاده بود دست دولت، تقریبا 111% رشد داشت که خیلی بزرگ شده بود دولت. حالا اون مقدارش که به قانون اساسی اصابت نمی کرد که شروع شد واگذاری کردنش، کوچیک کردنش، تو دولت آقای هاشمی شروع شد. اما بعدا خوردن به این صنایع بزرگ که مغایر اصل 44 قانون اساسی می شد، که ما راه آهن رو که نمیتونیم بدیم کسی، اینجا نوشته دولتی باید باشه، بانک که نمیتونیم بدیم کسی، یا مثلا تولید نیرو و امثال اینها. اینجا آمدن به اصطلاح تعدادی از متخصصان، این قرائتی هم که میگم از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامه، که چون این سیاست ها اونجا پخت و پز شد دیگه، آقای محسن رضایی، یک کتابی داره موج سوم میتونید ببینید که توضیح داده که این وقتی آمد اونجا و کارشناسان متفاوتی حرفشون شنیده شد و گفتن آقا 100 اشکال اقتصادی کشور مال این دولت بزرگه، این قسمت ها رو هم باید بدیم بره. خب 2 مطالعه شد، رفت پیش مقام معظم رهبری، ایشون تقریبا همه رو رد کرد، چند تا سوال تر کرد و همه رو دوباره رد کرد. 1 بعد از اون مطالعه شد، دوباره رفت، اولین جایی که ابلاغ شد همین بنده به بود که مربوط به تعاونی ها و امثال این ها میشه که مربوط به مردم بود. اون بندهای مربوط به خصوصی سازی و اینها آخر و آخر شد. سرجم این مباحثه بین به اصطلاح مجمع تشخیص و مقام معظم رهبری 8 سال زمان گرفته که ابلاغی آخر شده سال 85 دیگه انجام شد. حالا جالبه که چرا آمدن سراغ ولایت فقیه هم، اینم جالبه که از اون جاهایی است که خب قانون اساسی رو وقتی میخوای تغییر بدی باید قانون اساسی تغییر بکنه دیگه، روال تغییر قانون اساسی توی قانون اساسی آمده. خب تازه تغییر قانون اساسی صورت گرفته بود سال 68، اینا نمیخواستن از اون مسیر برن، یعنی تشخیص مجمع تشخیص و خود آقای رفسنجانی این بود که از اون طریق نریم. طریق دوم برداشت شورای نگهبان بود که خب اصل 44 نص بود، نمیشد جور دیگه برداشت کنی. صراحتا اصل 44 قانون اساسی اقتصاد را اول دولتی بعد تعاونی و بخش خصوصی رو مکمل اون دوتا میبینه و دولتش بزرگه، حالا چپ بودن کمونیست بودن هرچی بودن یه جور نوشته بودنش. اینا گفتن خب این نسته که نسته که نمیشه یه جور دیگه برداشت کرد ازش، ظاهر نیست که بشه یه معنای دیگه ای گفت، پس میمانه اختیارات ولایت مطلقه که ببریم ولایت مطلقه در واقع سر این اصله یه کار دیگه بکنیم. آ چقدر این روش ها درسته غلطه جای خودش، از این راه کم هزینه تر رفتن. 8 سال مباحثه برد تا دست آخر ابلاغ شد که الان میتونید سرچ کنید همراه من ببینیدش، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که هستش دیگه توی سایت حضرت آقا و دیگران هست. توی این سیاست های کلی 3 کس میتونستن ببرن از این کارخونجات و امثال این هایی که هست. یکی حاکمیتی غیر دولتی کمی بنیادها و استان فلان و این ها، یکی بخش خصوصی، یکی هم بخش تعاونی های مردمی که اونجا تحت عنوان تعاونی های فراگیر تعریف شده. 3 دهک پایین درآمدی توی یک مادهش، توی ماده دیگه هم به اصطلاح بیکاران 30% از واگذاری های اون دو بخش دیگه هم باید اینجا هزینه بشه. 30% از جایی که اونجا میفروشیم که فرضم اینه که قیمت درسته، کارشناسی توش فسادی اتفاق نیفته، 30% از اونجا فروش اونجا هم برای تشکیل این تعاونی ها باشه. جداگونه از صندوق ذخیره ارزی هم بانک تعاون تشکیل دادیم که بانک تعاون هم کمک اینها بیاد، چون حالا به لحاظ اقتصادی خب اصلی ترین مشکل دادن به طبقات پایین همون تجهیز منابعشه که منابع اینا از کجا، که این طریق ها هم شمرده شد که منابعش هم کمک بشه. خب از 85 تا الانی که ما هم حرف میزنیم که تقریبا 20 سال گذشته این بخش انجام نشد. حالا بخش های دیگه ولو بعضیش با فساد بعضیش درست یه چیزی انجام شده، اما اینجا نه. بر همین معیار تو مولد سازی هم دوباره اومدیم همین چرخه رو طی کردیم، یعنی وقتی گفتیم که برای توانا کردن دولت اموال مازادش رو حالا بفروشیم یا مدیریتش رو واگذار کنیم به انواع که اونجا هست، دوباره اومدیم سر همین سپایه که این ستا دوباره میتونن ببرن. حالا سوال بندی اینه، وقتی این 25% کل اقتصاد قرار بوده به این بخش داده بشه، اصلا تا آبونیش رو تشکیل ندادید، اصلا چیزی رو زمین نیست برای اون در ترازش ها، نه هیچی، یعنی یه دونه تا آبونی تو این زمین رو پیدا نمی کنید، تو این ترازه اصلا تا آبونی فراگیری جوری نیست. و اینم با سهام عدالت اشتباه نگیرید، چون سیاست اصل 44 بعدن عرض کردم یه قانون اجرایی داره که اونم میتونید ببینید، قانون اجرایی سیاست اصل 44 اونجا یه فصل 3 داره یه فصل 6 داره. فصل 3ش اینیست که من میگم، فصل 6ش سهام عدالته و اصلا ربطی به اصطلاح این بحثه نداره، عددن هم قابل مقایسه نیست. یعنی 25% اقتصاد کشور خیلی عدد بزرگتری است تا سهام عدالت تو کشور، انگار یه پنجه است نسبت به یه پیکر. یعنی عدداش واقعا قابل مقایسه با هم نیست، کسی فکر نکنه همونی که دادن اینه، نه اون یه حساب دیگه است. خب حالا نکته اینه که این 3 دهک پایین و به اصطلاح چیز یه وقتی یه بحثای کارشناسی تر میشه که اونم جایی تر داره، تعاونی ها جواب میدن جواب نمیدن، چطوری جواب بدن، که اونم خیلی خوبه تو این بحثا ارائه هایی باشه و بررسی بشه. من اونم الان بحثم نیست، من میگم مثلا جایی تعاونی هر چی دلت خاص بگذار، که فعلا ما دو تا تجربه شو داشتیم، یعنی حضرت آقا دو تا تعبیر رو همین فروردین امسال هم زبان زدن توی هم بحث های به اصطلاح چیز حرم حضرت رضا، این به زبانشون جاری شد که من 5 سال پیش سال 95 هم بحث کارگاه های کوچکی تر کرده بودم که اونم نشد. بعد فرمودن که برای مشارکت عموم مردم تو اقتصاد ایده بدید. خب ایده سیاست های کلی تو آبونی بوده. بعدن کارگاه های کوچک تر شد که ایشون گفت کارگاه کوچک هم نشد. اینه که میگم هر وقت نوبت به اولیا رسید آسمان تپید، اینو از من قبول کنید. به مردم وقتی میرسه همه تراژی که از خوردن، چه کارگاه رو کوچیک بکنیم تا مردم بتونن ببرن، یا مردم رو بزرگ کنیم تا بتونن کارخونه ببرن. مردم رو بزرگ کنیم تا اونی، حالا یکی اشکال شرعی میکنه بهش، یکی اشکال وقوعی میکنه که این اینجور نمیشه و فلان نمیشه. همه او بحث ها محترم، الان واقعا نمیخوام از بحث های علمی بپرم. من او چیزی که ناموس برام به حساب میاد توی بحث اقتصاد همون نکته دادن دست مردمه. ابزارش میخواد تعاونی باشه، میخواد کوچک کردن کارگاه باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه. اینجا خیلی دوگم نیستم که حتما یک روش خاصی. من اونجا ایستادم اصلا که از بند 2 اصل 44 هم خوندم خدمتتون که میفرماید باید هر کسی که توانایی کار داره ابزار تولید بهش داده بشه، حالا از طریق تعاونی یا اعطاء وام یا 3 نقطه، یعنی همونجا هم عطف به یا کرده به تعبیر ما طلبا، هر روش دیگه ای که بلدید اونو قانون عادی معلوم میکنه. سیاست های کلی آمد تعاونی فراگیر گذاشت، خب نشده. این مولد سازی هم که بقیه اموال دولت که جز اینا نیستن، ممکنه توی یه شهری دولت یه سوله فقط داشته باشه دیگه، جز صنایع مادر نیست اصلا، ولی دلش میخواد درآمدزایی برای خودش کنه، اینها رو بده برن. اینها هم دوباره بر همون اسلوب اصل 44، سیاست های اصل 44 قرار شد واگذاری بشه. مستحضرید برای همش هم موعد گذاشتن، یعنی الان در برنامه هفتم دولت باید توی همون سالهای اول خودش این بقیه واگذاری ها رو انجام بده. مولد سازی رو هم ظرف 1 سال اول باید انجام بده. اینجا وقت سوال من جدیه که اگر یکی از این دونده ها اصلا نیامده، این 3 تا دونده داره یکیش اصلا نیامده، خب تو شلیکی کردی معلوم اون 2 تا میدوئن و تو الان دویدن، حالا حاکمیتی بیشتر برده یا خصوصی بیشتر برده، با فساد برده یا صحیح برده، او دعواش سر جای خودش. او 2 تا بردن، این اصلا نیستش اصلا که ببره. این اونجاییست که من آژیر میکشم، میگم 3 سال دیگه دولت چی داره که به اینا بده؟ خب دولت فقیر که نمیتونه دیگه عدالت برقرار کنه که. آقا مالیات میستانه میده، هرچی الان میتونه بستانه اون موقع هم میتونه بستانه. اون خودش قصه مالیات یه قصه عجیب دیگر نیست. ما الان سخت‌ترین اقشاری که میتونیم ازشون مالیات بگیریم همین اقشار این که میبرن و دارن. این مالیات کارمند و کارگر که راحت وصول میشه، مالیات پزشک سخت میشه، مالیات یک جای اینجوریست که سخت میشه، حالا مثلا دیگه انها فرارها داره. توجه میکنید؟ اینجاست که با مالیاتی قرار نبوده اینو اداره بکنیم. مگه مالیات قراره اینو به عدالت برسونه؟ که همون نکته ایست که ما تو عدالت همیشه بحثشو داریم، که عدالت اول توزیع عادلانه منابع است، بعد توزیع عادلانه درآمد. کسی اول دومی رو جای اولی نگذاره. ببینید توزیع عادلانه درآمد یعنی همون زکات. یک کسی از کار افتاده شده، یک کسی دیگه درآمد داره، از اون میگیری به این میدی از کار افتادش. توجه میکنید؟ خب این درآمده که اونو به درآمد برسونی. یا الان یارانه است، مثلا یارانه میدید، این تو درآمد هاست. این که عدالتی درست نمیکنه. اینی که شما الان 20% بذاری سر حقوق ها، این که عدالتی درست نمیکنه. 70 میلیونی 20% رفته سرش، 7 میلیونی هم 20% رفته سرش، فاصله کماکان هستش. پلکانی هم که میبینید چه قصه ای داره، 1 سال پلکانی میکنن دوباره برش میگردونن به همون درصدی، که درصد بگذاریم همه یک جور. خب وقتی واقعیت اینه، تو باید سر همون ناموس اصلی بیستی، و اینجا همون جاییست که من میگم تله سیاست نباید فریب بده. چون بعضی بچه ها میخوان یه کاری بکنن که امیدواری درست کنن، میگم بشه ای میرن کارا رو کوچیک میکنن. من نمیدونم، حالا من با یه مش بچه سسول طرفم که از همه چی ناامید میشن، بعد به خاطری که اینا ناامید نشن هی مجبوریم کارا رو کوچیک کنیم تا یه آقا بتونه انجامش بده. از جمهوری اسلامی گلخونه کوچیکی درست بشه تا این بتونه 2 تا خیار توش بار بیاره، تا آخ شد بیاد عکسشو بگیره ببره تو 23 پخش کنه. خب بابا چی کنیم، کار بزرگه. من نمیفهمم ناامیدی یعنی چی.
خب هر کاری یه مبارزه ای داره، دور از شأن جمهوری اسلامی، از براندازی پهلوی که سخت‌تر نیست که، ولی وقتی کوچیکش میکنی انگشت‌ها دزدیده میشن از اون جایی که باید فشار بدن. باید انگشت‌ها سر توزیع عادلانه منابع ثروت فشار بیارن، نه هیچ جای دیگه. هر کسی جای دیگه داره فشار میده، داره پوشش عمل میکنه. اگه میدونه پوششیه، اگه نمیدونم یه کسی بیدارش کنه، بگه چی کار میکنی؟ آقا الان فلان چیزو آزاد میکنیم، جاش یارانه میدیم به مردم. نه اونو آزاد کن، نه یارانه بده به مردم. تو رو کارگران، آقا شما الان همینجا سرچ کنید که منم نشستم عددشو به من بگید. من این عدد رو هیچ وقت خودم تو میکروفون نگفتم، یه کسی از پایین همیشه نگاه کرده و گفته. الان هم شما به من بگید که من نظرم ادا کنم. ببینید آقای اسدبگی که الحمدلله قوه قضاییه ابطال کرد، چند برده هفت تپه رو خریده؟ همین الان عددشو تو اینترنت در بیارید به من بگید. آدم خجالت میکشه که یه کسی هی میگه آقا سرمایه‌گذار، یه طوری هم میگیم سرمایه‌گذار انگار شرکت شل آمده سرمایه‌گذاری کرده. 6 میلیارد تومان. نه حالا الان، اون موقع 6 میلیارد تومان عددی بوده. این تقریبا آره تاریخش هم مال 5 6 سال پیش دیگه. 6 میلیارد تومان کارگران هفت تپه، یکی از بزرگترین کشت و صنعت‌های ایرانه. 6 میلیارد تومان کارگرای اونجا خودشون نمیتونستن بیارن؟ بعد این 6 میلیارد تومان هم که بهش وام دادی، گفت اگر روح القدس با هر کسی بیاد او عیساست. تو اگر همچی وامی رو به منم بدی، خب منم وسط بگیم این چیه که این مثلا باید بگیره اون کارگره. نه، دعوا دقیقا اینه. موقعان که او که ماجرای متری چیزش معروف شد دیگه، متری 6.5. بله، بقیه جا هم همینه. یعنی مثلا شما ماشین سازی تبریز هم که میری همین جوره فلانه. اونم تازه جاییه که الان این زیر قیمت کارشناسی تو فساده. چون من نمیخوام بگم همه واگذاری ها فاسد بوده، نه، بعضیش هم انصافا خوب بوده و تحرکی داشته، ولی من دعوام تو تبعیضه نه تو فساد. ببینید عزیزان، فساد تو کل جی دی پی یک کشوری ممکنه بیشتر از 5% نشه، اون چیزی که اسمش فساده، ولی تبعیض خیلی عددش بزرگه. تبعیض یعنی 25% اقتصاد کشوره طبق قانون، چون فساد که یعنی غیر قانون. تبعیض اصلا قانونی اعمال میشه. 25% اقتصاد کشورت طبق مصوباتت باید واگذار میشده، اینو انجام نمیدی، اون دوتا رو انجام میدی، خب کشور کاریکاتوری میشه دیگه، اینجوری میشه. یعنی تو 10 سال یک کسایی منابع بردن، یک کسایی نبردن. حالا اینجا نمیشه هر عددی و هر جایی رو بدم، اینکه مثلا عرض کنم تو بعضی یادداشتام هست، مثلا فوربس و جاهای دیگه تو دوران کرونا مقایسه کردن رشد میلیاردرهای ایران رو با جاهای دیگه. تو رشد 0% میلیاردرهای ما چند برابر بقیه جهان رشد کردن. خب دو تا چهار تا کنی چطوری این میشه؟ کیک بزرگ نشده، میلیاردرهامون بیشتر شدن. غیر از اینه که مال از پایینی آمده تو بالایی؟ به جز این نیست دیگه، سهم بغل در سر رو داره میخوره، این میلیاردر شده او پایین مونده. الا خب رشدت 0%ه. تو کرونا کل رکود تو اقتصاد دنیا، بقیه مثلا 6% رشد کردن، 6% میلیاردن، اینجا بعضی که 20% میلیاردش رشد کردن. مگه میشه همچی چیزی؟ خب باید به میزانش رشد اقتصادی اتفاق افتاده باشه. نه، از پایین دستی ها خوردن بالا دستی ها. دزدی کردن؟ نه، قانون بهشون داده. اعتبار بانکی، نمیدونم کارخونه جا، چی اینایی که ببینید. خب اینا اصلی ترینه. حالا برگردم تو بس خودم. شما الان میخواید بگید آقا مردمی سازی بشه. من دیگه چون هی گفتم خسته شدم. حتی آقا من اعتراف های سنگینی بکنم پیش شما. نتونستم، بیورزگی من بود، بر زبان یک نماینده این حرف رو بندازم. آقای جلیلی و زاکانی و قالیبافش پیشکش، رئیس جمهوراش پیشکش، یه دونه نماینده نگفت آقا اینم قانون جمهوری اسلامی ایرانه، این سیاست‌های کلیه، این قانون اجراییشه، حتی مدل تعاونیش تعریف شده تو دولت احمدی نژاد. یعنی مدل تعاونی توسعه شهری دهیاری، میتونید سرچ کنید ببینید، 0.5% مردم یک شهری میتونن این تعاونی رو تشکیل بدن. حالا عرض میکنم انقل توش داشته باشید، تو مدلش، تو فلانش، تو بقیه هم انقل هست، بس علمی که تمام نمیشه، ولی میخوام بگم چقدر اجرا شده. یه نماینده یه رئیس جمهوری نگفت من میخوام این قسمت رو اجرا کنم. این که واقعیه که من خیلی جاها تر کردم بچه های حزب‌اللهی نشنیده بودن، خیلی جاها گروه های جهادگران نشنیده بودن اصلا. گفتم دور از شأن شما، کف نعلین شما رو من توتی چشمم میکنم، اما پتومت نباشی. تو بری یه چاله رو پر کنی، پشت سر چاله رو داره میکنه. یه بار با سیاست ارزی، یه بار با اختصاص اعتبارات بانکی، یه بار با فلان. خب یه بار برگرد نگاه کن، این چرا فقیر؟ به من بگید الان شما نشستید به من، ما یک بار فقر را در جمهوری اسلامی از بین بردیم یا نبردیم؟ ما اول انقلاب اسلامی به وسیله جهاد سازندگی فقر مثلا مطلق را از بین بردیم. هر خانواده 20 نفری رو که امروز دنیا ازمون میخنده، کی برای 20 خانوار گاز برده، برق برده که شما بردید، که الان اینجور کم بود داشته باشید. تو دنیا که خانواده 10 15 تای تو روستا ایزوم میسوزونن، شما اینا رو بردید کردید شهر. اون موقع گفتیم نه آقا، عدالت اجتماعی. من یادم آقای هاشمی اینو تو خطبه ها میگفت، مگه روستایی با تهرانی فرق دارد؟ او هم باید برق مصرف کنه، او هم باید فلان کنه. خب پس این فقر الان کجاست؟ این فقره دستاز جمهوری اسلامیه، این سیاست های بعدیه که دوباره فقیر میکنه، که نمیتونه اونجا بمونه، زمین مثلا نمیتونه کار کنه یا مشکلات دیگه ای که براش هست. خب عرض بنده دقیقا اینه که شما دیگه قانون جمهوری اسلامی که ابلاغ رهبره، بعد تصویب قانونش و تصویب شورای نگهبانه، اگه یه دولتی اجرا نکرد، این جمله رو به نظرم تازه از حضرت آقا یادتون باشه، توی همین دولت جدید یا همین دولت آقای پزشکیان گفته یا آخر دولت آقای رئیسیه، حالا میتونید جملهش رو سرچ کنید، تاریخش رو به من بگید. ما درباره اینها به دولت‌ها زیاد تذکر دادیم، یه دولتی گفت نمی‌شود، یکی گفت نمی‌توانیم، می‌کنیم، نمی‌کنیم، همین تو آویره. آره همین سیاست‌های اصل 44، این همین تعبیر رو به کار بردن. یه دولتی گفت می‌کنیم، یه دولتی گفت نمی‌کنیم، نمی‌شود، می‌کنیم، نمی‌کنیم، همین الفاظ هم تکرار می‌کنن. خب ما بگیم خب حالا نکردن چیکار کنیم؟ ببین الان من بلدم بگم فلان جای مجمع تشخیص مصلحت نظام مأمور بررسی تحقق سیاست‌های کلی است و اون میتونه آژیر بکشه و او هم نکشیده. بیت رهبری میتونه اینجا برای عدم تحقق‌ها آژیر بکشه و اونم نکشیده. خب میگم نکشیدن، همه با هم نکشیدن. اصلا الان خود حضرت آقا وقتی فروردین، وقتی من رکترین سخنرانی تو این زمینه رو دارم میکنم، وقتی فروردین امسال میاد میفرماید دوباره سر اون ناموسه میسته که برای مشارکت عموم مردم در اقتصاد تر بدید، نخبگان تر بدن، من اون موقع یادداشتی نوشتم ظاهرا ایشون خودش هم دیگه تابونی برگشته، چون خودت ابلاغ گفتی راهش اونه، بعدش هم کارگاه کوچیک اومده. سوال من بعد از همه اینهاست، آیا راهی برای استیفاء این حق از سوی مردم هست یا نیست؟ حقی که خود قانون گذاشته، نه خودشون برای خودشون ببرن، نه یه رابین هودی بیاد ببره. قانون رسمی کشور زیر شورای نگهبان تصویب شده، اجرا شده. این راهش چیه؟ از این باید گفتگو کنیم و این اونجاییست که من منظرم باید نهاد سیاست رو ببینیم. اجازه بدید من اینجا رو یه خورده برگردم به عقب، به پیشا جمهوری اسلامی، بعد دوباره برگردم اینجا، کوتاه هم میگم که بعد در خدمت سوالات باشم. ببینید اینجا عرضه بندی این بود که برای استیفاء حق در شریعتی که ما میشناسیم و بهش مسلمانیم، افراد محق شدن. اصلا از همینجا عدالت خانه شکل گرفته. در دیروز هم که سلاطین جور بودن، این تاریخ رو با هم مرور کنیم، در دوره سلاطینی که حق مردم رو نمیدادن، دو سه تا چیز اتفاق می افتاد. حلف الفضول یک چیزی بود، یک نهادی بود که حالا در بیدولتی مکه اتفاق افتاد دیگه، میدانید یک کسی آمد سر این مثلا کوه ابو قبیس ایستاد، گفت که من آمدم کاروان تجاری داشتم، مالم رو یک کسی که اون کسی هم پدر همین امرواس خودمون بود، پدر امرواس مال رو برداشته بود، پول رو نداده بود. یه آدم رفت اونجا فریاد خواهی کرد که چه کسیست منو یاری بکنه، پول منو نمیدن، منم کاروانم دیگه باید برگردم. همونجا پیامبر خدا با بعضی عموهای خودش در خانه عبدالله ابن جدعان حلف الفضول بستن، جوان مردانی که اقامه دعوا کنن برای کسایی که ندارن. اما کجا؟ در شهر مکه‌ای که دولت نیست اصلا، مثلا دولت مرکزی نداره، نه مکه داشت نه مدینه. اولین دولت در حجاز توسط رسول الله تأسیس شده که وقتی آمد مدینه. حالا برای من جالب بود که وقتی خودش حاکم شد، وقتی خودش حاکم شد و نشست در این منصب، هم باز فرمود اگر الف الفضولی منو دعوت کنه عضوش میشم. و من به عنوان یه طلبه از رسول گرامی سوال میکنم، شما دیگه الان خودت حاکمی، حق مردم را بستان. میگه باشه. که ان حاکم جدا، حلف الفضول جدا. اینم نکته ایست که من میخوام مبانیشو با هم طرح کنیم. ببینید عزیزان، ما یه مبنایی داریم که این مبنا باز مثل اون اگه ضرب شد، این حلف الفضول ها و بقیهش معنا میشه. چون بعد از حلف الفضول تو فرهنگ ایرانیتون عیارانو دارید، میاید جلوتر همونها شدن پاتوقچی ها، بعدن میاید جلوتر، هی خلاصه تو فرهنگ کهن ما اینها کسایی بودن، تا بعدن در مواجهه با دنیای مدرن ما وقتی مواجه شدیم جنبش عدالت خانه شکل گرفت. جنبش عدالت خانه جنبش استیفای حق برای مردمه که تو بتونی یه خورده مثلا عدالت در قبال مردم رو رعایت کنی. این مبنای مهمی داره که من دوست دارم اینو یه مرور سریعی بکنیم، باز از اون جاییه که ممکنه به اصطلاح دعوادارم بشه. خدای متعال آیا به کسی که حقش رو ندادن چه اختیاری داده؟ این غیر از شکوایی است. شکوایی رو گفتم که یه جایی میتونه تقاضا کنه، یه جایی میتونه شکوایی تنظیم کنه. کسی که مظلوم واقع میشه طبق آیات الهی اون میتونه جهر به سوء بکنه. در سوره نساء صراحتا این آیه هست: ان الله لا يحب الجهر من السوء من القول الا من ظلم. جهر یعنی آشکار کردن، ظهور یه چیزی رو میگن جهر. الان به ما مردان گفتن نماز مغرب و عشا و صبحتون رو حمد و سوره شو جهر بخونید. جهر یعنی صدا شنیده بشه، جوهر داشته باشه صدا، بیشتر از ظهوره. میگه جهر به سوء. این خیلی آیه عجیبی ها. خدای متعال جهر به سوء را دوست ندارد الا از مظلوم. مظلوم میتواند جهر به سوء بکند، صدای خودش رو به سوء بلند کند، به سوء خواهش و تمنا و نه به سوء بلند کند. اینجا فقهای ما مفسرین ما بحث کردن که این چه سوئیه که میتونه بلند کنه؟ میتونه یه فوشی بهش بده؟ میتونه یه نسبت ناموسی بده؟ نه. گفتن قدر متیقنی که میتونه و جایزه همینه که همون کاری که سرش آمده رو بگه. یعنی بیاد یه کلیپ پر کنه بگه 5 ماه حقوق منو نداده، بیاد بگه بچه من گرسنه مانده این با کیه، بگه زن من در معرض مثلا خطا دیگه داره میفته این با کیه، این جهر به سوئه، این اقل اقلش، چیز دیگه ای بهش نسبت نده و حرف دیگه ای نزن. دوباره سوال کردن آیا این حتما باید نزد محکمه باشه؟ گفتن نه، اطلاق داره. اینجور نیست که حتما بره پیش قاضی بگه، میتونه مؤمنین رو ببین، دو تا شاخش کردم ما، اون شکوایی بود، حالا یه شاخه دیگه است. میتونه تو مؤمنین، خودش تنها مظلومه، نمیتونه استیفاء حق کنه، میتونه تو مردم صدا بکنه و کمک جلب بکنه برای استیفای حقش. براتون عجیبه که اینجا کس بزرگی مثل شیخ انصاری میگه نه فقط نزد کسی که امید رفع ظلمش رو داره که حالا مهمترینش قاضیه، بلکه مثلا فرض کنید جای دیگه هم میتونه انجام بده. بعد خیلی نکته زیبایی میگه ایشون، فقیه متبحری که جز فقر پوخایشی است، میگه در تشریع این جوازه که این همچی جوازه، شما میتونی بگی خدا چرا همچی حقی رو تشریع کرده که بتونه جهر به سوء بکنه. آقایون میان تو نماز جمعه میگه میتونه کسی انتقاد داره میتونه مقاله بنویسه. مقاله بنویسه؟ حتما علمی پژوهشی هم چاپش کنه. آخه حق کیو گرفته که بعدن حقی که نمیتونه جهر به سوء بکنه؟ شیخ انصاری میگه به خاطری که در تشریع این جواز مزنت و رد الظالم، رد ظالم، رد یعنی بازداشتن ظالم تو این مسئله هست، گفته جهر به سو بکن. و این یه مصلحتون خالیتون ان مفسده، این یه مصلحتی است که هیچ مفسده ای نداره، بازداشتن ظالم کار خودش. این یکی. یه کسی ممکنه همون اشکاله رو بکنه که آقا وقتی حاکم هست خب بره شکوایی بکنه، ما حرف قبلی تو پذیرفتیم، بره شکوایی بکنه. حاکم آخه به خاطر جلوگیری از هرج و مرجه، اگه قرار باشه هر کسی جهر به سوء بکنه که سنگ سر سنگ بند نمیاد که. توجه میکنید حاکم برای چیه؟ به نظرتون کی به این سوال جواب داده؟ امام خمینی. میگه شریعت خودش از اینا بلد بود. او شریعت خودش گفته هرج و مرج نکن. او شریعت خودش به این حق داده با وجودی که هرج و مرج رو دایز نمیدونه. و بعد میگه مثل این زیادن، فقط هم این نیست. یکیش حق تقاسه، یکی قتل در فراشه. همه اونها رو هم میشه بره شکایت بکنه، اما گفته حق داره. با وجودی که حاکم رو گذاشته که حقش رو بگیره، حق تقاس هم به خودش داده تو محیطی که محیط حق تقاسه. با وجودی که قتل در فراش، قتل خاصه دیگه، خدایی نکرده کسی به ناموس انسان تجاوز بکنه و انسان همون لحظه برسه، با بیانه نه، کسی شهادت بده نه، خودش علم شخصی پیدا بکنه، همونجا میتونه آدمو بکشه. حالا یا بعدن میتونه ثابت کنه یا نمیتونه ثابت کنه. اگه نتونه ثابت کنه یه ادعای دیگه است، ولی نگفتن اینجا یه عکسی بگیره بره دادگاه. خب چرا؟ تا غیرت بمانه. صاب النبی، اینا رو مثال های امامه و تو قانون الان مجازات اسلامی هم همش هست. صاب النبی رو میشه دوربینت در بیاری ازش فیلم بگیری، اگه مست نبود، اگه عصبانیت شدید نبود، میتونی خودت هم بگی آقا شبهه نداره، داره فوش میده. امام رحمت الله علیه میگه خب اینا همه تو شریعت هست، خب جره بستو همه سونا. چی داره میگه؟ یه فقیه متبحری مثل امام که تازه خودشم داره اوکرانی میگینم تو کتاب البیعشه، یعنی همون جاییست که کتاب ولایت فقیهه، همون جاییست که بحث ولایت فقیه رو کرده، این تو مکاسبشه که قبلش بوده، بعدش تو کتاب البیع به اصطلاح چیز کرده. حالا خواستید آدرسش جلد 1 مکاسبشون صفحه 431. تعبیرشون خیلی تعبیر جالبیست. ربما یقال ان تجویز الانتصار والانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم یوجب الحرج والمرج. ای بسا کسی بگه که همچی حقی موجب هرج و مرجه. و انما نصب الوالی والقاضی لانتصاف والانتظار. اصلا قاضی نصب شده به خاطری که انصاف رو درست کنه، یاری درست کنه و تنظیم امور الناس. و معاو کیفه یطلق ذالک للناس به انفسهم. با وجود قاضی و حاکم چرا دیگه به مردم خودش یه اختیار داده بشه؟ لکنه اعتبار ضعیف و مخالف الاطلاق. او ادله اطلاق در آن شامل میشه. بل ول اعتبار صحیح و قد دقوه و نظیره و فشر که تجویز تقاص للدائن و تجویز دفاع عن النفس و الارض و المال و دفع المشرف على بیت الرجل و قتل من سب النبی و همینطور میشماره بقیه رو. مثل اینم زیادن که بدیم. اینو چی دارم میگم؟ که خدای متعال یک حق اعتراضی رو برای مردم در کنار بودن حتی دستگاه عدل گذاشته است که با این حق بشود انتصار کرد. انتصار کرد برای استیفای حق، کسای دیگر رو به یاری گرفت. اینا میتونه نهاد داشته باشه. نهاد در دیروز الفلفزول بود که پیامبر در مکه بدون حاکم تشکیل داد، بعدن خودش هم حاکم شد، گفت اگر الفلفزولی باشه عضوش میشم، نگفت دیگه من هستم الفلفزول تعطیل. بعدن فرض کنید عیاران شکل گرفت، بعدن پاتوخچی ها شکل گرفتن که اون کتابای مرتضای فرهادی و دیگران اگه ببینید تو این زمینه ها مثلا حرفایی هست، مقالات زیادی تو این زمینه میتونید ببینید. پس این حق هم اگه به رسمیت شمرده بشه، اون وقت ازش سامانمند، حالا در کناری که میشه حق اعتراض درست کرد، مثلا اصل 27 قانون اساسی مبتنی بر اینه، اصل آزادی تجمعات و اعتراضات، که بتونن این صنف بیان اعتراض کنن. و اینو خواهش میکنم به مشروع مذاکرات رجوع کنید، ذیل اصل 27. اصل 27 شهید بهشتی و یه عده دیگه ای که ما الان در محضرشون هستیم، اینجا قتلگاه شهید بهشتیه، یه عده ای دنبال این بودن که قیود این اصل کم بشه. حتی اعلان قبلیش به مجامع مثل فرمانداری رو، این کلماتشون رو میگم، از باب نظمش میدانستن نه برای اصلش. اصلش که مجوز نمیخواد، چون میخوان احیانا بیان تو خیابون نظم عمومی به هم میخوره، هماهنگی میخواد بدونن مثلا شعارا رو یه طوری بکنن که اینا اینقدر. یه طیف دیگه میگفتن نه هی قید بخوره. من یادم سر مسالمت آمیز بحث شد که دست آخرم الان حذف شد دیگه، اول یه عده میگفتن قید مسالمت آمیز هم باشه. رجوع کنید به مشروع مذاکرات. کفریات هایی کسی بخونه. یک کسی پاشد گفت که مگر ما خودمون مسالمت آمیز آمدیم که همه مسالمت آمیز بیان؟ یعنی تا یه حدی فقط صلاح رو منع کردن. حتی قید مسالمت آمیز تو پیشنویس بود اما الان تو متن نیست. چطوری فکر میکردیم؟ بر این اساس بوده. بعد آمدیم قید مسالمت آمیز هم اتراز کردیم، ما الان بگیم آقا نه اگه سطل هم آتیش زد جمعش بکنید. بابا اصلا راهپیمایی نمیکنه، تو محل کارش نشسته، پرچم جمهوری اسلامی هم تو دستشه، عکس مقام معظم رهبری هم تو دستشه، 5 ماه هم از حقوق نگرفتن. خدایا من اینایی که میگم به خدا دردم آمده که میگم. مردم نگاه کنید، اینم خبرشو میتونید ببینید، آق دره توی معدن طلا کار میکردن مردانشون، 5 ماه حقوقشون رو ندادن، آمدن مطالبه کردن تو دولت‌های گذشته، گرفتن شلاقشون زدن، بعدن زنهاشون آمدن اعتراض کردن، زنهاشون هم همه با ایجابن، خیلی هاشون اصلا چیز دارن، پوشیه دارن. خب باید یه راهی باز بگذاری دیگه، تو این بتونه حق خودش، حق با حقوق که دیگه حقشه که، 5 ماه حقوقشون نداده اما مدیر هر ماه حقوقشو برده. نمونه ای بنده خودم دیدم که به دیوان عدالت شکایت کردم تو اون شهره. آقا یه شهرداری یه پیمونکاری گرفته بود برای جمع‌آوری زباله، مثال دم دستی رسوا که دیگه کوچیک 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 مثال هاست. این آدمه داشت زباله ها رو جمع میکرد، کارگرانش رو باز 3-4 ماه حقوق نداده بود. آره میگفتی آقا چرا نمیدی؟ میگفت شهرداری به من نمیده، با من تصفیه نمیکنه که من بدم. میگم شهرداری چرا نمیدی؟ خب اینا کارگرم بدبختن دیگه، ضعیفترین آدمای یه شهرن، سفورن. میگفت شهرداری ورشکسته است. باورتون نمیشه، چون خودم مباشر ماجراش بودم دارم اینجوری قرص میگم. همین پیمونکار یه وامی رو داد شهرداری با سود 28% که همون پوله رو دوباره از به خودش برگردونن، پول کارگرا رو بده. از این ور از شهرداری 28% سود گرفت، از اون ور کارگرها رو جمع کرد گفت 4 ماه نگرفتی 3 ماه نگرفتی اینقدر ندارم بدم، بالای اونا رو هم کسر کرد تا بتونه بده، هم از آخور خورد هم از دور به. من رفتم گفتم میشه من قرارداد اینو ببینم؟ این کدوم مزایده برده این جمع‌آوری زباله رو؟ رفتم قراردادش دیدم، دیدم نوشته که باید مکانیزه جمع‌آوری بشه. گفتن که با یه 5 تنی داره جمع میکنه که یه بنز 5 تن زوار در رفته از این ور میندازن توش، از اون ور میفته تو خونه مردم، این مکانیزشه؟ بعد او تعاونی مدل شهریش که میگم اگه تشکیل شده بود توی این قواره جمع آوری زباله رو خود این کارگرها نمیتونستن انجام بدن؟ که این آدمه بیاد امتیاز اصلی رو ورداره و یه 60 تایی بذاره تو مثلا دست اینها و بعدش مثلا فرض بکنید همچی ماجرایی هم اتفاق بیفته. اینا او چیزایی است که تو صحنه آدم میبینه که یه کسی نه صداش به جایی میرسه، نه حقش تو اقتصاد داده میشه، نه جایی دیگه، و شما باید برگردید سر بنیان ها بگید تو بنیان من هم حق شکوایه قضایی برای این مسئله هست، حالا همون دیوان عدالت اداری هم که بنده شکایت کردم، خب بنده یه طلبه بودم اونجا درس میدادم، نه خودم کارگر شهرداری بودم نه کسی از نزدیکانم. دیوان عدالت شرط اینو نداره که حتما خود اون ذی حق بیاد شکایت کنه، اما خب اگه اینجا رو دیدی بگیری هم دیدی دیوان عدالت چی کشه چیه، اصلا که دنبال این حرفاست که بیاد اجرا بکنه و دنبال بکنه. اینه که من میگم شکوایه یک راهه، اعتراض هم یک راه دیگه است. بر اساس اعتراض اصل 27 درست شده که شهید بهشتی گفت نه قیودش کمتر. انصافا زحمت بکشید پی دی اف مذاکرات قانون اساسی الان هستش تو اینترنت، راحت میتونید ذیل مذاکرات اصل 27 رو ببینید. اون طیف دیگری که هستن که از اعظم و بزرگان ایران بودن، رحمت و رضوان خدا بر همشون، شهید بهشتی دعواش با اینها اینه، دعوای ما یه دعوای بنیادینه، ما انسان را در فرض آزادیش رشد یافته میدونیم و دین رو هم وقتی نقد میشود تجلی بهتری براش قائلیم. تقریبا این کلمات بهشتی است که دارم میگم، اما طیف مقابل هی میخواد قید بزنه که عملا اعتراضی صورت نگیره. مثلا میگه آقا اگه کسی حرف دیگه ای داره بیاد، حالا اون برداشتا درباره دینه، چون اصلا اعتراض اونجا فقط درباره حقوق نیست، میتونه یه برداشتی از دین رو قبول نداره بیاد اعتراض کنه. و آقایون دیگه میگن نه بیا توضیح علمی پیش عالمان بگه، همینجوری چی بگه توی مثلا یه مسجدی یه جایی. که اونجا یه بحثی میشه که بابا اقدام علیه دین جائز نیست، اما اظهار نظر که جائزه. عالمان موظفن بیان جواب بدن. شهید مطهری میگفت در دانشکده الهیات بیاد مارکسیست بگه به شرطی که منم باشم، نه او از قرآن استفاده کنه و فریب درست کنه نه منو حذف کنن. بعدم همه دانشجوها بیان 4000 نفر همین عین تعبیرشه، چند هزار نفر هم بیان جمع بشن بشنون. امروز بگید در رسانه ملی، بله یه وقتی تو پروپاگانداهای تبلیغات صدای درست و صدای تبیین شنیده نمیشه، اونو تدبیر کنیم. ولی این که بگیم کسی حق نداره حرف بزنه الا نزد عالمان، اینو بهشتی قبول نداشت. اینو ذیل اصل 27 محکوم کرد این حرف رو و دست آخر حرف رو بهشتی به کرسی نشست توی اصل. ولی تو قانون عادیش کماکان همون برداشته حاصل شده که هنوز میبینید بسته است و این قانون اجرایی نمیشه. دو، اصل 26، اصل 26 قانون اساسی که امروز به اسم احزاب معروف شده و چون حزب یه تلقی منفی دربارش پیدا شده کلن این اصل به دیوار خورده. خب الان ملاحظهش کنید، احزاب انجمنهای صنفی، انجمنهای اسلامی، انجمنهای سیاسی، اینها بتونن فعالیت کنن آزادانه. یعنی غیر از اینکه نگاه کنید این نظمی که میچینم با هم کامل میشه ها، دارم میگم خودش میتونه شکایت کنه، میتونه جهر به سو بکنه، کمک به طلبه، نه فقط از کارگران، دانشگاه های تهران بتونن به کمک هفتق ببرن، سر عوارضی پیادهشون نکنه. یعنی شما چه ربطی داره یه طلبه ای اگر پا شد آمد نمیدونم فرض بکنید فلان مسئله فلان اسم پرونده ها رو بگم هر کدوم یه چالشی داره، اینجا آمد فردا دادگاه ویژه صداش نزنه بگه به تو چه ربطی داشته؟ اصل 26 گفته. اصلا خطبه صحیح نهج البلاغه که از علما خدای متعال عهد گرفته ان لا یقال رو علا کذت ظالم و سقب مظلوم، خب علما که الزامن تو طبقه گرسنگان نیستن. تفاوت اعتراض اسلام با اعتراض کمونیستی همینه که ذات طبقگی نداره. یه طبقه ای مورد استضعاف واقع نمیشه تا به جای جرقه و انقلاب برسه. عالمش که تو این طبقه نیست نسبت به این طبقه موظف میشه که بیاد حرف بزنه به چیز کنه. خب اینم ببینید که تا اینجا مهمترینش اینا تازه جاهایی است که به شکل الف الفضولی و کمک و برن تو همون چارچوبای قانونی. اصلا نهاد براش درست کنید، فصل شوراها، فصل شوراها. خواهش میکنم اینو دقت کنید من تمام کنم. این نکته جان نکته است که بهشتی بزرگوار سرش دست میگذاشت. جان نکته است، یعنی اصلی ترین نکته است. همه رو بگی اینو نگی هیچی اتفاق نمیفت. تناظر اقتصاد به سیاست و سیاست به اقتصاد. میگفت وقتی تو میتونی تعاونی درست کنی، وقتی میتونی بند به اصل 43 رو محقق کنی که اصل 104 قانون اساسی رو محقق کرده باشی. اگه اصل 104 نشد اصل 43 هم نمیشه. اصل 43 میخوای بهش اقتصاد بدی، اصل 104 بهش حق سیاسی میدی. اصل شوراهاست، معروف به شورای قسط. در هر کارگاه متوسط به بالا در جمهوری اسلامی باید شورایی متشکل از کارگران باشن. حالا عروج میگفتن تو مدیریتش هم، بعد گفتم مدیریت که مال اینها نیست، یا مال بخش خصوصی یا مال دولتیه. گفتن خب نه، در برنامه‌ریزی ها و پیشنهادها و امثال اینا این شورا باید باشه. تا قبل از دولت مرحوم آقای رئیسی 3% بود، تو دولت آقای رئیسی ادعا کردن به 7% رسیده. 7% مقابل این شورا رو ببینید تا خوب ببینید ماجرا از کجا خرابه. مقابل این شورا مثلا بازرگانان کشورن، تجار کشورن، اونم خیلی محترمن، مثلا 20000 نفره. 20000 نفر تاجر توی جمهوری اسلامی ما به ازای شورای قسط یه چیزی دارن تحت عنوان پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی. اولا به درصد تحققش نگاه بکنید، 100%. اختیاراتش هم نگاه کنید، اختیار حاکمیتی داره. خب او چون توی نظام سیاسی تو عرصه سیاست اتاق بازرگانی داره، میتونه تو بخش خصوصی اقتصادم ببره، حتی دست راست کنه تو نظام دیوانی بگه معاونت بازرگانی مثلا از وزارت صنایع در بیاد، خودش بشه یه وزارت بازرگانی. الان آقا وزارت بازرگانی که تو دو تا دولت مطرحه مستقیما با کی کار داره وزارت بازرگانی؟ با من شما؟ با همون 20000 تاجر. ولی وقتی آمد یه وزارت خانه شد، وزن بزرگتری توی دیوان پیدا میکنه تا معاونت یک وزیر. ببینید این قدرت سیاسیه. میگم از سیاست باید شروع بشه نه اقتصاد. تو اتاق بازرگانی بهش دادی، الان وزارت میکنه اونجا رو، از معاونت در میاره وزارت میکنه، وزارت شد اختیارات بیشتری، امکانات بیشتری، سهم بیشتری. اینجا چی؟ اصل 104 قانون اساسی 7%. 7% تا اون موقعی که من از آمار همین وزارت کار و تامین اجتماعی تطبیق دادم، مثلا از 300 هزار کارگاهی که باید درست بشه 9000 کارگاه کلا داشته شورای که تازه بتونه برای حقوق خودش کاری کنه، برای حقوق خودش. این اگر فول تشکیل بشه، او وقت وقتی آخر اسفند ما میخواد کف دست مزد رو معلوم بکنه، یه زور بیشتری اونجا هست، یه شورایی اونجا میشینه که شورای واقعی کارگری باشه، نه نمادین. کارفرما، کارگر، دولت، این ستا میشینن کف حقوق کارگری رو معمول راز میکنن، که تازه درآمد منابع نیست. ما گفتیم عدالت با تنظیم منابع درست میشه، نه بابا، سرکوب دستمزد اتفاقا اقلا اتفاق نیفته. ای اوجاییست که میگم تو سیاست. به خاطر همین من قرص میگم دیگه، تو این یه دههی که تو این زمین حرف زدم، هر کسی به سیاست نمیپردازه میخواد اقتصاد مردمی بکنه، اگر نمیدانه روشنش کنید، اگر میدانه داره بازی میکنه. احتمالا پروژه یه جایی نفعی داره، یه چیزی میخواد بده، یه پولی بسونه بره. و الا مگه میشود توی سیاست براش گشایش درست نکنی، نهاد سیاسیش آزاد نکنی، بعد نهاد اقتصادیش آزاد بشه؟ این کل حرف بنده بود، حالا خیلی شد دیگه قلم گرفتم، که از خلاصش این شد که اولا شروع، اولا به لحاظ رتبی تو عالم سیاست، سیاست بنال اعم که قضا هم توشه، هم بتونه شکایت کنه، هم بتونه اعتراض کنه و انتصار به جویه، و هم بتونه به اصطلاح توی همین قسمت آخری که گفتم، نهاد شوراها که اصلا نهاد اداره است دیگه، اینو بخونم و دیگه تمام. از شهید بهشتی رحمت الله علیه که میفرمود کل ایده ما درباره جمهوری اسلامی دو چیزه، ایده اداره برای ما یه چیز دو جوره، این جمله پایانی بنده، تز سیاسی انقلاب وقتی میخواد توضیح بده میگه اداره جامعه با اسلام راستینه که همو فقهای متخصصن که مردم او را پذیرفته باشن. ما در قانون اساسی پیشبینی شد که این فقیه را باید مردم بپذیرن، فقیه که اکثریت قاطع مردم او را به رهبری پذیرفته باشن میشود رهبر. بعد آمده سر اصل شوراها، خلاصه فرمایششون اینه که بعد از آوردن فقیه جامع الشرائط که شرط اسلامیت یک نظامه، یکی شورایی شدن، یکی هم تعاونی شدن، اقتصاد به مردم داده بشه. حالا شما بگو تعاونی ناکارآمده، تعاونی شرعی نیست، یه چیزی به جاش، اقتصاد رو به مردم بدید، مردم غیر از اینکه رأی اکثریتشون موجب تشکیل جمهوری اسلامی شده، در فرایند حکمرانی هم باشن کنار حکمرانی، که فصل شوراها شده، فصل 7 قانون اساسی کلا توی این زمینه است. یکی از اون شوراها شورای قسطه که توی این زمینه، بله همونجا هم اگر به مذاکرات رجوع بکنید، نگران این هستن که ما فرهنگ شورایی زیستن نداریم، ممکنه کارآمدی به خطر بیفته، ممکنه مثلا مردم خودشون حاضر بشن تمرکز در تصمیم گیری باشه اما دست شورا ندن، چنان کلام میبینید شوراهای شهر قاطق نان قاتل جان شده، خیلی ها میگن آقا نباشه بهتره، ولی اینا راهش اینه که برگردیم قانونش رو تصریح کنیم که هر کسی با ایلو تبارش نتونه پاشه بیاد و بره تو شورای شهر بعدن فقط زمین ها رو کاربریش رو تغییر بده و برای خودش باشه، نه اینکه دست از شورایی بودن برداریم. دست از شورایی برداشتید، حتما اون تمرکز همون تمرکزی میشه که دیگه استیفا به تعلیق میره، استیفای حق اگه میلشون کشید، اگه تونستن تو دستگاه عریض طویل بروکراسی کنونی نوبت رسید به این قشرهایی که مثلا ضعیفن، او وقت انجام میشن. این راهیست که برای مردمی شدن فراهمه. پس راه مردمی شدن اینه که در لایه سیاست به منال اعم، چه قسمت حکمرانیش که شوراهاست، چه قسمت انتصارش، چه قسمت شکایت و قضاییش، در کنار اون بخش قضایی، بخش اقتصادی، اینا متناظر با هم بشن تا بتونه وقت مردم کمر بلند کنن، لیاقوم الناس و بالقسط بشه. بلا کسی که کمرش رو شکستی، دستش رو بستی، چطوری لیخوم الناس و بالقسط، چطوری قسط ایقاع کنه او که الان یه جمله بتونه بگه. و معمولا هم خب تعدب لازم رو ما خیلی اوتو کشیده نیستیم دیگه، کسی که فشار آورده سرش و الان همسه شیفکار میکنه و امثال اینا چطوری میتونه مثلا یه جمله هم میگه، یه بار میگه آقا جمله جرم و تو وکیل داری میتونی همه حرفاتو چک کنی، ما که اینا نداریم، دوباره زندانش هم میبرن چون که جملهش مثلا چیز جرم داشته و امثال اینا. این خلاصه ای فرمایشات بود، عرایض بنده بود، فرمایشات شما رو میشنوم.
یک تفاوت تئوری که خیلی شدید، ولی من اینو نفهمیدم آخر کار. الان ما فقط اومدیم الفاظ رو جابجا کردیم، گفتیم که نه اول ما باید از ساحت سیاست مردمی سازی کنیم، اسمشو گذاشتیم مردمی شدن. من فکر می‌کردم یک تفاوت تئوریک داره، آیا واقعا یک تفاوت تئوریک فقهی مثلا یا علوم سیاسی یا علوم شناختی مشخصی داره؟
تفاوت توریک یعنی این که از اول حق استیفا براش قائل شدیم. این توریکه تو وقتی میگی جهر به سو میتونه بکنه که همین جمله وحشت میندازه خیلی ها رو.
اساسا میشه شما به مردمی سازی فکر کنی و به ابزارش فکر نکنی؟ ابزار مردمی سازی مردمی شدنه.
نه نتیجهش ممکنه اون باشه. مردمی سازی ممکنه بگه من خودم به جاتون کار میکنم دیگه، همون استدلالی که گفتم، کشور قاضی داره، کشور دستگاه قضایی داره، جهر به سو یعنی چی؟ یعنی میخواد مردمی سازی بکنه. ولی تو وقتی میگه حق الاستیفا برای خودش در نظر گرفته شده، حق انتصار داره، میتونه بگه یا للمسلمین به داد من برسید و این جرم نیست، کسی هم که پاش شد همراه شد جرم نکرده. تو در کنار نهاد رسمی نهاد مدنی رو هم فعال میکنی، میگی نهاد مدنی برو به کمک. نهاد خودش رو میسازه، لوازم خودش رو میاره، قانون خودش رو اضافه میکنه. تو وقتی گفتی این قسمت میتونه جرم انگاری بکنه، بگه دولت هم ضامن میشود، این یه کسایی مثل شما پا میشن میرن حرف میزنن، به مرور تو مجلس شورای اسلامی قانون میشه، میاد میگیم جرم انگاری شده برای دولت، کی اون وقت اینو صدا دارش کنه؟ نهاد مدنی، اصل 26، اصل 27. توجه میکنید یه نهاد دیگری است که به کمک میاد. ولی در مردمی سازی فقط همین نهادهای رسمی مکلف میشن که قصهشو اول خوندم. خب نکرده 20 ساله نکرده، چه امیدی داری بعدن بکنه؟ بهتر از من و شما رهبر انقلاب تشهر زده نشده، چرا بعدن بشه؟ چون کماکان تو وضعیت کنونی هستیم، اساس کنونی هستیم، هر اعتراضی سرکوبه. آقا دوتا چهارتاست، یه عده کمی توی یه بهرمند از یه جایی کار خودشون رو تو لابی مجلس پیش میبرن. این معلمه که لابی یعنی معنا نداره براش. معلم باید بشینه توی اداره آموزش پرورشش اعتراض کنه. کارگر باید تو محل کار خودش، باید بیاد توی خیابونی، باید بیاد یه جایی. من یه وقتی نوشتم بابا حرمهای معصومین رو حداقل اجازه بدید. آقا الان حرم حضرت رضا صحن قدسش رو بذارن برای اعتراض کارگری. قبلش هم تفتیش شدن دیگه، اونجا نمیتونن تا ایران آتیش بزنن. تا من روحانی که الانم آمدم مثلا منبرم و برم و برگردم و زیارتم و بکنم به نظرم خودم کار مقدسی انجام دادم، یه بار بگم اینا چشونه؟ تا خودش زن و بچهش نشسته باشه بگم من 5 ماه حقوق نگرفتم. خواهش میکنم یه مدیری 1 ماه حقوق نگیره ببینید چطوری زندگی میکنه، که تازه ماشینش مال دولته، خونش مال دولته، برای خانومش بچه‌هاش میبرنش میارنش. خب بفهمه آخه دستگاه دماسنج به او وصل باشه که بدون یعنی چی. حتی از ظرفیت حرم ها اینه که 1498 میشه تو مجلس شورای اسلامی صدای پا میشه ما یه مکان هایی رو برای اعتراض میخوایم بذاریم، بعدش تعطیل، دوباره میره تا 1401، دوباره میره تا بعدی. شرایط اساس و کنونی همینطوری ادامه پیدا میکنه. ولی برگردیم سر اون بنیان ها و سر این هایی که تو نهاد مدنیه، تو نهاد رسمی نیست، اینها رو اگه آزاد بشه و وقت میبینید که در تعدیل با هم حتما فرایندش به سمت مردمی شدن میره. بله.
حال میکنیم و حالا سایر عزیزان رو و یه مثلا یه حالا حالی از اون مدل مطلوب در ذهن ما شکل میگیره. اجمالا هم یه مثلا اراده‌ای شکل میگیره که حرکت کنیم به سمت این مدل مطلوب، ولی واقعیتش اینه که هیچ مجرایی برای اینکه این اراده مثلا واقعا پیاده بشه پیدا نمی کنیم. یعنی مثلا حتی تو همین جمع ها خیلی اون همدیگر رو نمی شناسیم، یا مثلا نمی دونیم مثلا چی کار کنیم. یعنی الان مثلا بریم ما اعتراض کنیم یه جایی، یا مثلا بریم مثلا اینا رو بازگو کنیم، یا آخرش دوباره خودمون برمیگردیم سر همون مثلا یک بخش خصوصی، یکی تو بانک، یکی توی اداره، یک دو به قضیه، همه دوباره برمیگردیم همون کاری که در واقع بر اساس همین مدل حاکم داره صورت میگیره رو ادامه میدیم. اینم من فکر می‌کنم دلیلش اینه که یه محوریتی وجود نداره که این مدل‌های مطلوب رو پیگیری کنه و مثلا بقیه بیان بهش بپیوندن. خب ما مثلا فرض کن در مورد همین مدل تعاونی توی مثلا اسپانیا یه چیزی به اسم موندراگون که معروفه، شاید مثلا 70 سال پیش شکل گرفت، الانم میلیارد دلار درآمد داره. میشه خب مثلا رفت سمت این مدل سازی ها، میشه رفت سمت اعتراض کردن، میشه رفت سمت کار فرهنگی الان. ولی ما واقعیتش اینه که ما هی میایم این مباحث رو میشنویم هیچ جوری، ولی نمیتونیم مثلا کمکی کنیم که این مدله مثلا شکل بگیره یا یه مقدار پیاده بشیم. پس منم تو این زمینه شما چیزی،
من هر حرکتی رو، چه حرکت هایی که اینو هم از امام بزرگوار یاد گرفتم که هم حرکت خودسازی درونی و هم جامعه سازی نقطه اولش یقظه است. من راستش این حرفه که الان پیش شما زدم، حالا شاید آخرین ورژنش بود که ارائه شد، قبل از این که به دستگاه امنیتی اصابت کنه به بدنه حزب اللهی اصابت میکنه. همین حرف بنده رو اگه فردا کلیپ کردن، یک بدنه انقلابی حزب اللهی که اصلی ترین نیروی دونده جمهوری اسلامی است، هر تحولی اینها باید درستش کنن، همینها علیه این حرف هستن، یه درصدیشون. یعنی میخوام بگم همه ظرفیت دونده تحولی انقلاب اسلامی اصلا به این حرف توافق نکرده هنوز. اینه که بدون اون یقظه عمومی به منظور نسبی تو همین بدنه تحول خواهی که واقعا هم وفادار به جمهوری اسلامیه، تو اینها وقتی این به توافق نرسه، تحرکی درست نشه، طرح و مدل میشه همون کارهای اندیشکده ای. یه موفقیت جزئی هم پیدا میشه. الان آقای دادخواه بیاد اینجا میتونه گزارش بده از تعاونی موفق فلانجا و همانجا، اینجور نیست چی نباشه، ولی وضع عمومی رو عوض نکرده، چون تمام اون نیروی دونده، اون پیشران تحول پای اون نیامده. ولی اگه پیشران تحول پای اون اومد، این حراس کاذب رو شکست که اصلا اعتراض، یعنی کشور به مخاطره است، ببخشید من اینا تند میگم ولی باور کنید واقعیته. خب ما طرف الان با اسرائیل طرفیم. در اسرائیل الان هر شب اعتراض هست یا نیست علیه نتانیاهو؟ یعنی تو شرایط جنگی اعتراض داره. حالا او اعتراضی که میکنه نمیگه برو سازش کن، میگه برو بیشتر به جنگ. پس چرا اینجا باید هی شرایط بگیم اعتراض نه؟ آخه اعتراض چیزیست که تحقق میده آرمان رو. اینو بارها گفتم، جایی که شخص محوریت داره اعتراض تهدیده، جایی که آرمان ارجحیت داره اعتراض همیشه بالانس کننده است، چون اشخاص رو نزدیک میکنه به آرمان، فشار میاره که برو بر اساس آرمان ها عمل کن. ولی وقتی همه جوره بترسیم از این، بگیم خیابونش نه، تو حرم حضرت رضاش هم نه، تو جمکرانش هم نه، کمپینش هم نه، بابا خب بعد هی این حق تاخیر میفته، هی این حق تاخیر میفته، یه دهه تاخیر افتاد، گسست اجتماعی جدی میشه، جدی میشه. بعد ما بعضی از اقدامات فوری برای امنیت خودمونو، نکته مهمی میگم، نقطه های فوری برای امنیت خودمونو نمیتونیم بکنیم به خاطر ترس گسستهای داخلیمون. ما امروز از بیرون مرزامون در قبال اسرائیل در تهدیدیم. یه دسته کار پیشگیرانه باید بکنیم. به نظرم یکی از ملاحظات درونی مردمه، یه وقتی موجب اعتراضات نشه، یه وقتی شعله اعتراضات فراهم بشه، خب ریشه اعتراضات قبلش 10 سال وقت داری دیگه، اینا رو از من ببر. تو که میدونی با این دشمنان سرشاخ میشی دست آخر. آخ ترام داره میاد. خب ولی ترام داره میاد، شاخش هم معلومه. خب میخوای وقتی آمد و بیرون مرزات تهدید بشی، درون مرزت گسست باشه، بعضی همراه نباشن، بعضی بگن دوباره از اینا اضافه درست نکنید، اینها رو به نظرم با عدالتی که تنسیق قلوب حاصل میشه، شعار وفاق میدیم، 4 تا سیاسی خاص کنار هم رفیق میشن، مشکل مردم اینجوری حل میشه؟ فلانی تو قدرت نبود و اونم بیاد تو قدرت، مسئله تمامه؟ خب انسجام صدیقه طاهره فرمود عدالت موجب تنسیق قلوبه. تنسیق یعنی هم نسق کردن دلها، یک جامعه رو نزدیک میکنه. وقتی عدالت نیست، الان
چند ماه برجام انجام شده. فرض کنید آقای پزشکیان اون موقعی که آقای روحانی بود که دیگه همتون معترفید که توانایی های دیپلماتیکش از آقای پزشکیان بیشتر بود، آقای ظریف هم بود به جای آقای عراقچی، برجام چند ماه احیا شد. حالا من توی کانالم هست، صفحهشو میتونید ببینید، گزارش اون چند ماه اجرای برجام رو ببینید، بانک مرکزی داده. ببینید همون چند ماه به نفع طبقه دهم بوده یا طبقه اول. برجام اصلا اجرا شد، هیچ مشکلی نداشتیم، عدالت برقرار میشه تو کشور؟ نمیشه. اینا ملازمه با هم نداره که هرچی اون شد یه بار عدالت درست بشه. شده الان میتونه عددشو ببینی که باز همون طبقات بهرمند بیشترین نفع بردن، این طبقات پایین از اجرای برجام هم هیچ نفعی نبردن. تحریمشون تو سر این هاست، اجراشون هم تو سر این هاست، یعنی هیچ نفعی توش ندارن، یا آمار رسمی کشوره. خب نه، پس ادامش به فرضی که همه اونایی که اونها میگن درست بشه، رشد اقتصادی محقق میشه. رشد اقتصادی ملازم با عدالت نیست، چون الان تو همین قد منابعی که داری رو ناعادلانه داره توزیع میکنی. خب بعدا هم این ناعادلانه این میاد با او اتفاقا به انفجار میرسه. آقا شاه قبل از شما سال روزی 6000 بشکه میفروخته، شما که الان یکی دو تا بیشتر نمیتونید بفروشید، 2 میلیون بشکه بیشتر نمیتونید، اون 6 میلیون بشکه میفروخته. خب 6 میلیون بشکه وقتی میفروخته، ارز خوبم میآورد تو کشور، بالاترین فاصله ضریب جینی رو سال 56 57 دارید که موجب انقلاب شده که به 50 صدم رسیده، یعنی تو اوج فروش نفت. این رشد اقتصادی که حتما ملازم با رضایتمندی مردم نیست، عدالت موجب رضایتمندی است. تو وقتی با همین منابع عادلانه برخورد نمی‌کنی، عرض کردم تو شرایط تحریمی میلیاردرهای تو بیشتر رشد می‌کنن تو از متوسط دنیا، تو شرایط تحریمی، تو شرایط کرونا، تو شرایط رشد صفر درجه، یعنی دارن از اقشار کم درآمد میروباین. شما همه تو بورس دیدیدش دیگه، حالا من تو خیلی شعبده بازی که نیست که تو بورس معلم و کارگر و کی و کی میذارن یه بار ریزش میکنه، اینا بدبخت میشن یه عده‌ای بردن. یه نمونش، آره، از جیب اینها رفت تو جیب اونها، اصلا رشدی اتفاق نیفتاد. اون مقداری هم که داری، پس این قسمت عدالت در توزیع منابع جز ضروری ترین کارهایی که حکومته. اینه که میگم آژیر نابرابریست، چون بعدش دیگه نداری، مال مردمش کردی، مال بخش خصوصیش کردی، مال حاکمیتیش کردی، خدایی نکرده مردم دوباره بعد انقلاب کنن اونها رو مصادره کنن به مردم برگردونن. این خط این نشان نکنید ببینید دوباره مردم میکنن یا نمیکنن. تعارف که ندارن که، این نابرابری انقلاب میکنه دوباره هم میکنه، دوباره هم میکنه، دوباره هم میکنه. بعد برگردیم، اگه دلمون میسوزه برگردیم یه جایی جلوی این قطاره رو بگیریم، بگیم آقا یه نونه، یه نون بیشتر نداریم، همه بخورن. اهل مطالعه اید، این کتاب ریچارد نفیو رو بخونید، مرکز پژوهش‌ها ترجمهش کرده، تحریم ها نگاهی از درون میدان، 100 تا تحریم دنیا رو بررسی کرده. این آقا معمار تحریم‌های اوباماست دیگه، اصل تحریم‌های ایران ایشون طراحی کرده، خودش کتاب کرده نوشته تحریم‌ها نگاهی از درون میدان. میگه ما 100 تا تحریم رو تو دنیا بررسی کردیم، دیدیم تحریم‌ها موجب پیوستگی مردم به هم میشن. عادتا یه مشکل آدم‌ها رو به هم وابسته میکنه. شما اگه دو نفر غریبه زیر زلزله گیر افتادید زیر یه سقفی، با هم رفیق میشید، جرسه به اهالی یه کوچه یه خیابان. چی پس اذیت میکنه؟ میگه من باید اولا درد رو، دو رکن اساسی، درد رو برسونم به خود مردم، نه به حاکمیت ها، دو کاری بکنم که استقامت بشکنه. استقامت چطوری میشکنه؟ یکی از تجویزاش همین نکته هست، یه دسته از کالاها تحریم باشه، یه دسته از کالاها تحریم نباشه. گوشی آیفون بیاد، بیماری خاص بیماریش نیاد، داروش نیاد، تا حرف کاسب تحریم بماسته تو کشور، که انگار تحریم برای بعضی بدم نشده، هممون زیر یه درد نیستیم. تبعیض دست ها رو ول میکنیم، یه ولش که برای خودشون، هر کی خورده خودش هم بره حفاظتش کنه. ولی وقتی همه زیرش باشن که تحمل میکنن، که این او چیزیست که به نظر من چاره اساسی است. ما هنوز نتونستیم بباورانیم به حتی بدن ازبالاییمون که عدالت فقط مستحب نیست، عدالت واجب نیست، عدالت اوجب واجبات. چه در حالت فقرت چه در حالت ثروتت. وقتی هنوز میگه نه آقا ما کارهای مهمتر داریم، چیزهای مهمتر داریم، حالا عدالت هم خوبه، عدالت هم میرسیم، این میشه. من به نظرم اون یقظه عمومی شرط اول کاره که نیروی پیشران انقلاب اسلامی توافق بکنه سر این که همونطور که انقلاب با مردم بوده، جنگ با مردم بوده، جمهوری اسلامی با مردم بوده، الان هم اقتصادش با مردم باشه، همه لوازمش رو رعایت کنه، اون وقت ببینید میشه یا نمیشه. بفرمایید. ببینید کلن قانون اساسی توی اصل پنجم و ششم و هفتمش و بعدن پنجاه و شیش پنجاه و هفت، چون فصل اول فصل الهیات و کلیات قانون اساسی، فصلهای بعدی تفصیل همین الهیات است. در اینجا اصل پنجم آمد گفت ولایت فقیه، اصل ششم آمد گفت که حاکمیت حق تعیین سرنوشت برای مردم، اصل هفتم آمد گفت که حکمرانی به شورایی باشه. و اینا دو چیزن، خیلی جالبه. توی اول این دوتا یکی بودن، وقتی آمد شهید بهشتی گفتن اینا دو چیزن، یه بار حق تعیین سرنوشت میدی به مردم که از ولی فقیه تا سه قوه رو برای مردم سر کار بیاری، یه وقت سر کار اومدن تصمیم گیری ها و اجرا که ما ازش تعبیر میکنیم به حکمرانی هم به وسیله مردم باشه. یه اصل هفتمه، دو چیزه، هم در پیدایش مردمی باشد، هم در بقا و ادامه و حکمرانی مردمی بماند که ازش تعبیر میکنم به شورا. برای این اصل هفتم یه فصلی تأسیس شده تو قانون اساسی، فصل هفتم، از شورای محله تا شورای شهر تا شورای استان و اون قسمتی که محل بحث ما بود شورای قیس که مربوط به همون قسمت کارگری دهقانی و هر جایی مثل اونه، قسط شورای عدالت که بیاد در واقع شورایی باشه که بتونه کارخونه‌های متوسط، کارگاه‌های متوسط به بالا داشته باشن برای اداره کردن خودشون. بفرمایید. آره اگه بلنگو هم بگیرید من میشه.
جا اول من تشکر میکنم از این مطالبی که گفتید. مطالب جدید بود، با اینکه بعضی دوستان گفتن مطالب چی دار؟ این من تو این مؤسسه چند وقتی که اومدیم مثلا بحث سیاست باز نشد. یکی از سوالامون پرسیدن بحث شورا بود، اگه میشه خورده بیشتر باز بکنید. بعدش هم بحث سیاست اگر امکان داره یه حدودی باز بکنید، منظورتون چیه بحث ورود مردم تو سیاست؟ یه مقداری اگر امکان داره.
سیاست اینجا به معنای خاص و معنای عامش محل بحث ما بود. سیاست به معنای عامش شامل هم دستگاه قضایی شد که اون اصلی که گفتم راه شکواییه مردم رو به این جور مسائل باز کنیم، اگه جرم انگاری نشده جرم انگاری کنیم، اگه جرم انگاری شد تو نهاد قضایی به اصطلاح جا بگیریم، همینطور حق اعتراض، اینم تو حوزه سیاست طبقه بندی میشه. تو حوزه سیاسته که حق اعتراض در اون بنیان اگه پذیرفته شد وقت نهادش هم تعریف کنید که اصل 26، اصل 27 و کلن اصل شوراها برای اداره کردن، چون همیشه خود اعتراض سلب نیست دیگه، خیلی وقتا هم برای اداره است، ایجابه که اصل شوراها تو این زمین است. این اون قسمتی است که تو سیاست باید بیاد و تناظر پیدا بکنه به سهم اقتصادشون. الان اگه بخوام بگم، من به نظرم میاد سیاست‌های کلی اصل 44 همینطور قانون اجراییش با این حرفایی که امروز با هم زدیم یه پیوست سیاسی لازم داره، پیوست سیاسی که ذیلش دو ماده اضافه بشه، اگر دولت چنین کاری نکرد قوه قضاییه چه وظیفه‌ای دارد، کی میتونه شکایت کنه، باز نه به عنوان مدعی عموم که بکنن نکنن، آیا این 25% مثلا آقا تو اصل 44 سیاست های کلیش آمده برای بیکاران باید تعاونی فراگیر درست بشه، خب بیکاران یه شهری میتونن برن شکوایی درست کنن بگن برای ما همچی کاری نشده، اصلا ظرفیتش درست نشده، ما بریم هم کسی نمیگه این چیه چی میخوای، نیست. توجه میکنید؟ اگه اینو گفتی که میتونه شکوایی درست کنه و قسمت خصوصی سازی باید پاسخ اینم بده، نه فقط به فساد کارشناسی پاسخگو باشه. آقا امروز اگر یه چیزی رو زیر قیمت داد، رئیس خصوصی سازی رو ممنوع الخروج میکنن یا نمیکنن؟ کی میکندش؟ قوه قضاییه میکنه. چرا؟ به چه جرمی؟ میگه تو واگذاری هات فساد اتفاق افتاده، باید بمونی تا پرونده ها بررسی بشه، حق خروج از کشور نداری. خب فقط فساد، تبعیض چی؟ آقا قانون گفته بود به ما هم باید بدین، ما جزء سدرک پایین درآمدی هستیم، زکات خوندم براتون که در زکات میتونست به حاکم رجوع بکنه. قانون جمهوری اسلامی گفته سدهک پایین باید تعاونی فراگیر براش درست کنی طبق واگذاری های این اصل 44. ما الان اینقدر درک پایینیم، یک کسی مثل شما یه میانجی میشه، یه حلقه میانی میشه، اینا رو به هم کمپین میکنه، میتونن جایی شکوایی تنظیم کنن؟ وزیر مربوطش میاد پاسخ بده؟
نه
نمیتونن الان. الان اصلا همچی چیزی جرم تلقی نشده. عرض کردم اون بس بحث قضایی رو به خاطر همین کردم، چون قوه قضایی وقتی شکوایی شما رو گرفت میگه این باید سابقه جرم داشته باشه تا من پیگیریش کنم. تو میخوای تو روزنامه بزن تجمع بکن و آزادی، ولی این چه جرمی مرتکب شده که من انجام یه قانونی رو انجام نداده باشه که حتما چیز نمیشه. اونجا باید جرم انگاری بشه تا این بتونه از قوه قضایی هم استفاده کنه. بعد ببینید این آدم، این مردمی که من میخوام حق اقتصادشون بهشون بدم چند چیز به کمکش آوردم، غیر از دولت‌های امین و خیرخواهی که خودشون زحمت میکشن میدن، غیر از این حق انتصار بهش دادم که بتونه نهاد مدنی کمکش کنه، غیر از این حق شکوایی بهش دادم که از طریق قوه قضایی هم بتونه بره مجاری دیگری هم براش باز کن تا بتونه حق خودش رو بگیره، استیفا با خودش باشه، نه همش بیفته با دولت که اگر داد داده اگه نداد او دیگه مثل یه صغیری است باید بمانه تا کی بهش بدن. این نیفته، این اتفاق نیفته. مثل همه چیزهای دیگه، شما الان یه اتفاق، مثلا شما الان مثال بزنم براتون، اینا خوبه میپرسید، حالا اهالی حقوق هم تومون هستن. ببینید آقا، یه چیزی به نام مالکیت معنوی تو دنیا باب میشه، نبوده قبلا، الان کلن سابقهش ما چند ساله، 20-30 ساله این باب شده. یه چیزی به خصوص تو عرصه‌های دیجیتال و تو عرصه‌های مثلا اینها میاد، یه آقا مالکیت معنوی، مالکیت معنوی به مرور وقتی مالکیتش هی عرفن میگید مالکیت معنوی میفروشه فلان، تو دستگاه قضایی هم براش جرم تعریف میشه که اگر کسی تولیدی کسی ابتکاری کسی رو برداشت برد بدون اجازه او جرم مرتکب شده، این میتونه شکوایی بکنه. این قانون از روز ازل تا الان نبوده، الان نوشتیدش، جرم انگاری میشه براش. حالا میخوایم بگیم توی این مسئله هم همین روالا رو میشه طی کرد.
اگر خواهش کنم من دوستانم اجازه، اصلا نمیشه واقعا، من به خاطر خودم
سوءمون بیشتر از این نمیتونیم جهل صحبت کنیم.
بفرمایید.
وقتی که یه مسئولیتی تعریف میشه، مثلا رئیس سازمان خصوصی سازی باید ذیل یه قانونی فعالیت کنه دیگه، حالا شما میگین مالکیت معنوی، الان اینم قطعا وقتی که اون تکلیفش رو انجام نده، مسئولیتش رو انجام نده، یعنی به صورت اتومات این یه جرمی تلقی میشه.
ترک فعل. نه خب ترک فعل خودش تو قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضایی است، ولی ترک فعل من نمیتونم مطالبه کنم، دادستان کل طلب میکنه.
خب کسی بره شکایت کنه؟
نه، مسموع نیست اصلا، شکایت او مسموع نیست. دادستان کل میگه این آدم ترک فعل کرده، من اقامه دعوا علیهش میکنم، که میبینیم نمیکنن دیگه. خدا رحمت کنه آیت الله رئیسی رو، رئیس قوه قضاییه بود، واقعا خدا رحمتشون کنه. ایشون توی قوه قضاییه که بودن مسئله ترک و فعل ترک کردن. من یه باری تو برنامه سریا مثال زدم، گفتم جناب آقای روحانی رئیس جمهور کشوره، هم به لحاظ حقیقی و هم به لحاظ حقوقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه. از بعد از آقای رفسنجانی تا کنون توی مجمع تشخیص اصلا حضور پیدا نکرده، که حتی رفقاش گله من حداقل برو FATF رو تصویبش کن. خب ترک فعل آشکاره، رئیس قوه قضایی هم هستید، خب بگیریدش. شوخی داریم میکنیم، ترک فعل کجا بود؟ ترک فعل ممکن برای یه معلمی، برای یه کارمندی آسونه، برای آدم تراز که خیلی آسون نیست. چند نفر الان به عنوان ترک فعل بردن؟ ترک فعل باز یه ظرفیتی است تو قانون اساسی اومده، اما اون وظیفه قوه قضاییه است. من میگم یه حقی به من بده که شکایت بکنم، حق من ضایع شده، تو میخوای ترک فعل بگیری میخوای نگیری، مال من خورده شده، فرصت من ضایع شده. ببین آقا، من ده ها مثال میتونم بزنم. ما الان چیزی داریم تحت عنوان حقوق مکتسبه، حقوق مکتسبه که بعضی جاها فرامینی میگیره، نتایجی میگیره از دستگاه، به خصوص دیوان عدالت مثلا چند جا بر اساس حقوق مکتسبه فتوا داده، حکم داده. ببینید یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یه مثال دم دستیش که الان بر اساسش حکم شده، یه کسی توی یه جایی استخدامه، 28 سال اونجاست، توی این پایه حقوقیه که سالی اینقدر رشد داشته، ما الان رفتیم یه لایحه عادلانه پرداختی میخوایم بیاریم که یه کاهش هایی داره توی رده های بالای مدیریتی، از جمله ایشون میگه چون حق مکتسب است، حق مکتسب یعنی توقع اون اینه که این دو سال با این پایه حقوقی بازنشسته میشه، نمیتونی اینو سرش اعمال کنی. عجب، این حق مکتسبه که اصلش هم حرف اشتباهی نیست، کجا به نفع کی ممکنه حکم صادر کنه؟ خب شما همینو درباره اون آدمه بگو، بگو حق مکتسبه من این بوده که تو این هزینه فایده‌ای که من الان افتادم، من اینو اگه داشتم الان اینجا بودم، اما عقب افتادم از جامعه، الان دیگه پراید نمیتونم بخرم. میتونی بر اساس جوش بگیری یا نه؟ اگه جرم‌انگاری شده باشه میتونی، اگه نه نه. اینه که من میگم غیر از دادستان و کل، خود اون آدم ها هم بتونن شکوایی تنظیم کنن، قانون جرم‌انگاری بکنه که بتونه در واقع این وقتیست که زمان دولت رو بپذیری، این وقتیست که تقصیر اون آدم رو مفروض بگیری که ممکنه تقصیر کرده باشه، بیاد تو دادگاه تقصیر خودش رو ثابت کن، اگه ثابت کرد که مقصر نبوده وقتی چی، اگه مقصر بوده واقعا دربارش حکم دیگری صادر بشه، این وقت به نظرم صندلی رو داغ میکنه. این سازمان بازرسی کافی نیست، شکوایی مردم هم جزء اونه، وقت میبینید که صندلی رو داغ میکنه، هر کی سرش نمیشینه. ولی الان کیه؟ ترک فعل ما رو چند تا رو گرفتن که ما رو بگیرن، سازمان بازرسی مثلا یه حساب کتاب خاص خودشو داره، میفته تو همون مصلحت ها دیگه.
اگر که مثلا این اتفاق برای یه کسی که زینفوز بود، اتفاقی که مثلا برای مردم میفته، برای یه فرد زینفوز اتفاق میفتاد، از بین قوانین میتونست راهی پیدا کنه برای شکایت کردن؟
ممکنه،
یعنی مثلا جرم انگاری
عرض کردم دیگه، یه تعدادی که اموالشون مصادره شد بعدن برگشتن،
یعنی مثلا همین این
جرم پیدا کردن مورد،
شاید قانون حتی لازم نداشته باشه، همین که مردم اراده بکنن و بدونن که مثلا میتونن برن
حقش. ما تو نقطه شروعشیم، میگیم وقتی میخواید مردم مردم بکنیم، ما که آخرش به این اسمه متبرک میکنیم خودمونو، مردم مردم از چیه مردم بگیم؟ من الان کلمه اولی که با شما شروع کردم گفتم انتقادیه، من نمیخواستم این جلسه را بیایم، گفتم من هزار بار اینا رو گفتم، در زیادتر تکرار کردنش فایده ای نیست که تکرار بکنی. اگر بتونم ذهن شما رو مثلا یه پنجره توش باز کنم که ببین اقتصاد بدون قضا و بدون سیاست نمیشود، تو اینو با دیگران به اشتراک بگذاری، یک یقظه ای اینجا اتفاق بیفته، و وقت ممکنه مثلا فرض کنید تو صحنه علنی بره، ممکنه بعدن یکی از این کارها بشه، ابزاری فراهم بشه برای تحققش، برای یک شبه هم معجزه نمیشه.
فرمودین عامش رو گفتیم، توضیح
ندادی برای سیاست به معنای عامش مقسم میشه هم برای تحرک‌های قضایی، هم برای تحرک‌های مدنی و هم برای تحرک به معنای خاص سیاسی که احزابن و امثال اینا هستن. او سیاست احزاب خواسته، نهاد شوراهاست.
آقا جسارتن یه بحثی رو باز کردید، این ور بحث قضا و حقوق رو باز کردید، این ور بحث اعتراضات شخصی من نوعی حقم ضایع میشه تو بحث دلار یا فلان یا فلان، این کجا میشه دیده شد که اون بحث فردا جرم‌انگاری نشه، به قول شما شکایتی نشه، فردا نگن چرا از مراجع قانونی نیومده؟ دو تا بحث باز میشه دیگه. ما یه وقتی تو میتونیم مراجع قانونی که همون بحث قضا رو باز کردید، یه وقتی با اعتراضات شخصی خود من حقم ضایع میشه، مشکلی برام ایجاد میشه، از اون متولی مسئول میخوام. اینو کجا میشه دید؟ کجا قانون میشه تحقیق کرد، بحث کرد، دیدش؟
عرض کردم دقیقاً مهندسی معکوس با موارد مشابه. موارد مشابه چیزی در دنیای شما پدید میاد، تو دنیا همیشه همینجوره، اون حرفه گفتمان میشه، گفتمان میشه یعنی یه سخن غالب میشه، بر اساسش بعدن هنجار تولید میشه، هنجار قانون میشه. نه اصلا ما دربارش حرف نمیزنیم. ببینید شما وقتی مالکیت، اینو بگم، مالکیت معنوی، هی مالکیت معنوی، مالکیت معنوی، مالکیت معنوی، اصلا یه ادبیات تازه است دیگه، خیلی که سابقه نداشته، اینقدر گفته میشه که تو عرف باهاش معامله مالکیت میکنن، یه هنجار میشه، بعدن قانونش هم میشه. من عجیبتر براتون بگم، ما معاونت درست میکنیم برای مالکیت معنوی، خب مگه خونش از بقیه مالکیت ها رنگین تره؟ بگیم نه، پیشرفت کشور چون فرامران ارجحیت بیشتری داره، دانش بنیان مثلا ارزش بیشتری داره، برای مالکیت معنوی تخصیص ویژه ببینیم، مثلا معاونت تو قوه قضاییه درست کنیم براش، تجربه میکنید، حتی ممکنه تا اونجا هم بریم. خب ولی از کجا شروع شد؟ از وقتی که آمد تو زندگی ما شد یه حرفی بین السانه و شد یه گفتمان، شد یه هنجار، شد یه قانون. اینجا هم همون راه رو باید بریم. اول همه اینهایی که میخوان از برند مردمی 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 استفاده میکنن کوچیک و تنزیلش ندن به یه اینکه رفته آقا بلدرچین داده یه روستایی چهار نفر دستتو میبوسم پاتو میبوسم این کارو کردی، ولی به این نمیگن مردمی سازی که اینو بلدرچین دادی اونو یه میش دادی اونو یه فلان دادی خب یه کار جهادی کردی. هر کاری که مردمی سازی نیست. تو مقیاس 15 میلیون کارگر بگو چی کار کردی، او که کماکان مزد بگیر و هر سال هم سرکوب دستمزد داره. اگه اونجا اتفاقی افتاده اول این پنداره رو پاره کنیم. شما الان با یه دسته کار فیک مواجهیم، کارهایی که مردمی سازی نیست، همون مردمی سازی هم نیست، ولی فعلا داره به اسم مردمی سازی اشباع میکنه جامعه رو، ارضاء میکنه جامعه رو. اول اینا رو باطل کنیم. اینا کارهای خیره، اینا کارهای جهادیه، اینا عالین، تو خیلی عالی هستی که این کارا رو میکنی، ولی مردمی سازی طبق قانون اساسی این نیست. بی اول بره که بگه من این کارو نمیکنم. وقتی خواست بیاد بره فقط تو اقتصاد بیسته، بگیم با اقتصاد تنها نمیشه، از نهاد سیاست شروع میشه، از نهاد مردم شروع میشه. به طور واضح از نهاد مردم یعنی حق استیفاء حقوق دادن به مردم که خودش مناشئی پیدا میکنه که عرض کردم. حالا بیشترش هم ممکنه متخصصان بیان کلی افزایش بدن. اگه اینجا اول تفاهم علمیش بشه، من که حق ندارم هر حرفی رو بردارم ببرم تو جامعه جار بزنم، اول با یه جامعه نخبگانی تر میشه. فردا دانشگاه شما دعوت میکنه دیگه، استادی تو دانشگاه ما هست این حرفا رو قبول نداره، بیایید با هم بحث کنید. تو ذهنیت نخبگانی، بعد تو حوزه فرهنگ، بعد تو حوزه سیاست، یعنی این سه مرحله باید طی بشه دیگه. بلا حرف پوپولیستی میشه که یه بار بیفته تو لایه سیاست و اجرا. اول باید نخبگانی تر بشه، بعد فرض بکنید فرهنگ عمومی بپذیردش، همون هایی که زی حقن بگن اه ما آشنا شدیم با حقمون. آقا الان آقای قاضی کمترین آمار پیمایش میگه 35، خود صدا و سیما میگه 45%، بیشترین سریالیست که دیده میشه، کم از این ترین سریال جمهوری اسلامیه. میدونید حرفای من رو اگر تهیه کنندش و کارگردانش قبل از شما شنیده بودن 4 واحدم برای این حرف باز میکردن. بعد آقای قاضی میگفت مثل که چند روز پیش گفت، چقدر حرف حقیه، اما من باید به قانون حکم کنم، این تو قانون نیست. همه بینندگان گفتن چرا آخه تو قانون نیست، چرا قانون تو کمبود داره؟ آخه این فرهنگ عمومی یعنی هر نخبگان بره تو سریال، بره توی نوشته، بره توی یادداشت، بره تو مستندساز، یک کسی تو انبار برمی‌داره فیلم می‌سازه که آقا دلیلی که تو آونی نمیگیره چیه؟ چرا ما میریم قلعه گنج رو کمک میدیم، بنیاد علوی میره قلعه گنج رو سرپا می‌کنه، فقیرترین منطقه ایرانه، توانمندشون میکنه، بعد آقا گزارشو میشنوه میگه خب اینو تو 40 جا تکثیر کنید، 40 تا که میشه میشکنه. چرا؟ چون نمیتونه با سرمایه‌داری مقایسه بشه. چون وقتی ماست توی یه روستا میخواد پخش بشه بشه، ولی وقتی 40 تا شدی باید با کاله مقایسه مبارزه کنی، او تو رو زمین میزنه، میهن تو رو زمین میزنه. اینجاست که باید او هر کی برمیگرده چیکارش کنیم. خب یه مستند میاد اینو نشون میده. خود آگاهی همه چیز، همه حرکت ها از آگاهی شروع بشه. آگاهی ها با تأدب، با رعایت اخلاق، با رعایت قانون به همدیگه بگن، بعد میکشه به لایه فرهنگ، بعد میشه هنجار و قانون. بله،
عرض ادب و احترام دارم اومدم شد. آقا من 3 تا نکته رو خیلی سریع و مختصر بگم خدمتتون. نکته اول بحث این هست که از جهت قضایی چطور میشه ورود کرد به این مسائل. ببینید بحث این که بر دولت و مسئولین دولت چه نظارت هایی میشه اعمال کرد، خب انواعی داره دیگه، که مهمترین نظارت هایی که میشه اعمال کرد بر دولت نظارت قضایی و نظارت سیاسی یا سیاستی هست. اون مواردی که یه اقداماتی صراحتا خلاف قانون انجام میشه، خب اینجا نظارت قضایی براش اعمال میشه، ولی یه مواردی هستن که اصلا امکان این نیست که براش اثبات بشه که یه اقدامی خلاف قانون انجام شده، این میره تو حوزه نظارت سیاسی یا نظارت سیاستی که توسط مجلس حالا باید انجام بشه یا توسط حالا نهادهایی که از جهت سیاسی ورود میکنن. مثلا طرح تحول سلامت یک سیاست هست، این نمیشه گفت خلاف قانون هست یا نیست. طرح آزادسازی یارانه‌ها، طرح مثلا حذف ارز نیمایی، چنین مواردی. و حتی در حوزه نظارت قضایی هم اون مواردی که در قوانین به عنوان هدف بیان شدن برای دستگاه ها، اون هم غالبا حالا امکان نظارت قضایی بر اونها نیست، که مثلا شما بعد از چند سال باید مثلا 20-25% از فلان دستگاه ها رو فلان بنگاه ها رو باید مثلا خصوصی‌سازی انجام بدید و یه موارد قلیلی میمونه برای نظارت قضایی که غالبا مربوط به فرایندها میشن. حرف من این هست که فکر میکنم که امکان نظارت قضایی بر دولت برای خیلی از مواردی که مد نظر شما هست اصلا امکان پذیر نیست. ما الان مثلا توی قانون آیین دادرسی کیفری ماده 66 رو داریم ولی خب خیلی کار نکرده. تو قانون دیوان عدالت ماده 12 رو داریم، خیلی کار نکرده. درست خوب نوشته نشده اون طوری که شما احتمال من و شما میخواییم نوشته نشده، ولی حتی اگر خوب هم با اون حالا تصوری که ما داریم نوشته بشه، باز هم فکر نمی کنم خیلی از مواردی که ما میخوایم امکان اینو داشته باشه که تحت نظارت قضایی قرار بگیره و میره تو حوزه نظارت سیاسی و ما باید اون حوزه رو تقویت بکنیم، اصل 27 رو تقویت بکنیم، اون لایحه‌ای که دولت آقای رئیسی نوشت رفت تو مجلس تو یکی از کمیسیون ها بالا سربنیست شد چی شد نمیدونم تو کمیسیون گیر کرد، اون باید احیا بشه و موارد دیگه که نظارت سیاسی و نظارت مردمی هستن من میگم باید احیا بشه. این نکته اول. نکته دوم، من ببخشید خیلی کوتاه بگم، نکته دوم اصل 44 قانون اساسی هست که ذیلش یه چند تا قید آورده، گفته اگر این شرایط وجود داشت من این مالکیت ها رو به رسمیت میشناسم، که از همون ذیلش استفاده شد و سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ شد که مثلا گفته بود که اگر با اصول دیگه تناقضی نداشته باشه، اگر باعث این بشه که شکوفایی اقتصاد انجام بشه، اگر اینها بود من این مالکیت ها رو به رسمیت میشناسم، در غیر این صورت نه. و نکته سوم و آخر هم این که حالا نظر شخصی خود من هست، اگر بخوایم از سیاست شروع بکنیم تا نهایتا به اقتصاد برسیم، این طرح به نظر من قطعا شکست خواهد خورد، و اگر بخوایم برعکس از اقتصاد شروع بکنیم و بعد در نهایت به سیاست برسیم، این هم به نظر من شکست خواهد خورد و به نظرم باید پایا پای هم از اقتصاد و هم از سیاست همزمان باید شروع بشه برای اینکه به نتیجه برسیم. عذر میخوام من اگر
من سومی رو که تو لابلای عرایزم عرض کردم که این اولها اول زمانی نیست، اول رتبیه. شما ارجحیت سیاست رو تو این مسئله ها ندید نکر. مسئله اصل 44 هم که اون ذیلی که شما میگید اینه، مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگری این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، تا موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون اساسی واقع میشود. ولی آخرش راه اولی و اساسی بازنگری قانون اساسیه. اینو خود اونها میگن، اصلا من نمیگم، خود اونها گفتن که راه اولی اون بود، اما چون راه پر از اینه ای بود از اختیارات ولایت مطلقه استفاده کردیم که اون هم تو خلاف قانون نیست. اما با حرف اولتون موافق نیستم، به خاطری که اون مثال هایی که شما میزنید باز همون جاهایی است که ما از آزادی و حق فرد استفاده نکردیم توی اون قوانین، باز همون مدل عمومیه. ببین یه سازمانی خودش رو اداره بکنه یا خودش بغل دستیش رو اداره بکنه یا دیگران رو هم حوش بکنی بگی تو هم مراقب باش. الان بابا رالز هم میگه که دیگه ما که با ادبیات اونها که نمیخوایم عدالت بگیم، میگه آقا عدالت وقتی است که شما آزادی به طرفین بدی، هر دو طرفی توی معامله ای به اصطلاح دنبال منافع خودشونن، یعنی اگه آزاد باشن دنبال منافع خودش هر کسی، برایند منافع این که دنبال منافع خودشون باشه عدالته. من این تعریف رو عدالت درست نمیدونم، اما رو آزادی درسته که این آدمه وقتی حق پیدا کرد از حق خودش کوتاه نمیاد. تو آقای دادستان کلی امشب میتونی راحت بری بخوابی، او امشب آسیب دیده از این مسئله نمیخوابه. زمین شما الان ببینید ورشکسته های یه شرکتی یا یک شرکتی مالشون رو کشیده بالا رفته فرار کرده، مگه ولش میکنن؟ دوستاشون سکته میکنن، دوستاشون میرن در خونهش میخوابن، مالش رفته. خب دادستان کل هیچ وقت اینجوری دنبال اون آدمه نیست. من میگم اینم بیار تو کار، بریم ببینیم کجا میشه جرم‌انگاریش کرد. چقدر خوبه دانشگاه های مثل اون جایی که شما هستید عزیزانی که اینجورن بشینن یا پایان نامه تصویب کنن توش، یا نشست بذارن، کرسی بگذارن، بگن چقدر ظرفیت جرم‌انگاری در این جور مسئله ها داریم. یک کسی از حوزه دعوت کنن، یک کسی از حقوق بیاد بشینه. نه اصلا چیزی به نام زمان دولت ما داریم یا نداریم، میتونیم داشته باشیم توی تفاوت قیمت ها، توی نمیدونم امثال اینها، انواع فروزی که داره،
اگر اینها شد که به لحاظ نظری پایه این نظریش مشکلی نداشته باشه، بعدا میشه قانون کرد، اونم یه نیرویی است دیگه. من نمیتونم نیروهای جامعه رو وارد نکنم بعد انتظار داشته باشم با این نیروهایی که الان داشتی نتیجه این بوده، بقیه نیروها رو اضافه کنی نتیجه متفاوته. و یکی از مهمترین نیروها نیروی خود مردمه، نیروی خود مردمه که یه جایی حیثیت جمعی داره که اون حیثیت سیاسی است، نماینده مجلس میشن، شورا میشن، یه جایی حیثیت شخصی داره، مال من، پول من بی ارزش شده، مال من ربوده شده و شما و شما و شما هزار نفرین با هم یه چیزی رو تعدیم. با الان هواپیمای اوکراینی میاد شکوایی تنظیم میکنه، خب هواپیماشون و بچه هاشون افتادن، میان جمع میشن چی میکنن، اونجا یه شرکتی ورشکست شده پا میشن میان، اینم مثل اون بشه. ولی اگه همه اینها دولت رو تو حاله قدس بردیم که نه، اگر تخلفی بود مجلس خودش، مجلس هم که میگیم استیضاح به صلاح نیست معمولا، ترک فعل ها هم که خب دیدیم چی میشه، خب نتیجه میشه همین دیگه. ولی این نیرو رو آزاد کنید ببینید چطوری میکنه، به نظرم خیلی سریع درست میکنه کار خودش.
اجازه بدید اون دوستانی که تو نوبت هستن بپرسن سوالشون.
چرا؟ تو قانون خیلی جاها برای حقوق افراد شمرده شده. عرضم اینه که باید به فراگیری که میخوایم بشه، نه اون مورد نادری که اتفاق افتاده. تو موارد نادر الان بعضی حکم هم شده، مثلا آقا سیل آمده فلان جا، شهرداری روی نمیدونم چی خودشو نگرفته، چاله خودشو نگرفته، کسی افتاده توش، خب شکوایی تنظیم شده، شهردار رفته پاسخگو بوده، مثلا غیر شورای شهر، دستگاه قضایی برخورد کرده. بعض مواردش که مثلا به قتل و به اینهاست الان قانون هم داره، مثل بقیه جا باش برخورد میشه، لکن این همه ظرفیت قانون نیست، ظرفیت بیشتر از این.
ستالی تشریف داشتید برای بحث ایده پردازیش؟ بله. توی همین بحث اصلا من رفتم نگاه کردم، قانون متعدد پرداخته. یکی از چیزایی که توی سند تحول قضایی اومده گفته بحث مدعی عمومی دادستانه، اینکه دادستان چطور میشه بفهمیم که ادعای دادستان الان ادعای عمومه. در جای جای دنیا شما نگاه کنید، از هند نیمه توسعه یافته تا کره جنوبی فلان فلان، کشورهای متعددی یک ساختاری دارن، یک ساختار مشخصی که قانون ما به سرش فراهم کرده، میگه آقا بشین 500 نفر بر بنابر بزرگی مشکل، 1000 نفر، 10000 نفر، 5% جمعیت یک جایی، این همون حالا هر مسئله که میخواد باشه. من بدون هیچ ضابطه‌ای، بدون هیچ قاعده و آیین دادرسی مشخص میام سریعا به مسئله شما رسیدگی میکنم. یعنی اگر همین پرورونده بشه، همین رشد پیدا کنه، همونطور که شما فرمودید بشه یک تز پایان نامه‌ای، بشه یک مطالبه عمومی، اون میتونه ابتدا هر کاری باشه. وگرنه در اسناد بالادستی قضایی متعدد یاد شده به این از این مسئله که آقا ادعای عموم رو عموم به دادستان بگن که چه باشه.
می‌کنم اینو واقعا ظرفیت موجود رو با قوه‌هایی که هست میشه پیگیری کرد، توش پایان نامه نشست طراحی کرد که واقعا چقدره. حالا این تازه جاییست که قوه قضاییه باشه، من دیگه توی اون قسمت تکثیر مسائل نکردم. مثلا ما الان یک کمپین 500 هزار نفری از بانوان مصرف کنند تو بعضی کشورها داریم، کمپین اصلا قضایی هم نیست، یه 500 هزار بانوی مصرف کننده درباره کالاهای خانگی که مثلا فرض بکنید فلان کالا کارخونه که تولید کرده این مصرف انرژیش مثلا درجه چی نیست، با هم تحریمش میکنن، میگن اگه افزایش ندادیم 500 هزار تا عدد بزرگی است، کارخونه خودشو تعدیل میکنه. اینا قدرت های اجتماعیه. تو سایت وزارت خارجه آمریکا یکی دو سه سال چند سال پیش یکی از جاهایی است که میشه مثلا فرض کنید ثبت این جور مطالبات کرد، برای این خانومی که تقاضای مسئله حجاب و اینها داشت، این نمونه از اونجا را قرض زده ها، این نمونه ها بیشتر جواب میده تا آیه و روایت. یه تعدادی از شهروندان آمریکا برای جاستین بیبر ثبت کردن که حق شهروندیشو بگیرید، به علت این که فرهنگ آمریکایی رو ضربه میزنه. ما بچه هامون به وسیله جاستین بیبر به اصطلاح بی تربیت بار میان، نحوه شلوار پوشیدنش، نحوه فلانش، رفت تا حدی که حق شهروندیشو بگیرن. خب اینا ابزارهای مردمیه دیگه، ابزار مردمی که تازه قضاوت یکیشه. من اون انتصاری که گفتم حتما تو خیابون اومدن و نمیدونم چی آتیش زدن که نیست، همه اینها رو دیدنه که آدم میتونه از همه این ابزارها و این گونه های مختلف قدرت مردمی استفاده بکنه. وقتی میتونی یک حق سیاسی رو از یه شهروندی سلب کنی، خب شهروندی بوده آخرش آمده اینجا تبعیت این کشور شده، بگیری بخواد به خاطر این امضای، ببین چه کار دیگه نمیتونی بکنی. اینها همه ابزارهایی است که میگم قدرت به مردم برگرده تا بتونن وقت سهم اقتصادشون هم بگیرن.
اینجا برستونید ماشین.
ببخش، من حالا سوالی که داشتم یه مقدار شخصی تر محسوب میشون، میخواستم آخر وقت بیام خدمتتون ولی ترسیدم فرصت نشه گفتم بپرسم. حالا مباحثتون رو چون من قبلا دنبال کرده بودم، حالا البته الان یه نظم و اتقان بهتری داشت و اینها، ولی شاید بشه گفت که مثلا خیلی تازگی نداشت و مباحث رو قبلا دنبال کرده بودم و یه پیش زمینه ذهنی ازش داشتم. یه نکته دیگه که میخواستم بگم که میگم شخصی شاید به مبحث خیلی مرتبط نباشه، بحث کف میدانه. الان من خودم مثلا و یه تعدادی از دوستانی که دارم و میشناسیم و اینها افرادی هستیم که مثلا دارم میگم، یعنی فرض کنید که ما دغدغه من شدیم نسبت به چی؟ نسبت به این که الان یه نمیدونم احتمالاً دیدید دیگه بحث خیزش محل محور و بحث این که یه اعتراضات و اینهایی با حالا بحث هم بحث حجاب داره هم بحث اقتصادی داره و اینها شکل بگیره. میخوام یه شرحی بدم از اون اتفاقی که داره واسه ما میفته. ما خب یه بدنه مردمی داریم، بین خانم ها تعدادی از گروه ها هستیم که با هم یه شبکه‌ای هستیم و داریم کار میکنیم و اینها، و داشتیم فکر میکردیم که خب اقدام پیش دستانه ای که بشه انجام داد که باز درگیر یک بحث آشوب و اینها داخل کشور نشیم چی میتونه باشه. حالا به یه سری نتایجی رسیدیم، یه سری صحبت کردیم، به یه سری مثلا ایده هایی رسیدیم و اینها که توی مجالسی که خانم ها دارن و اینها یه همین بحث اعتراضاتی که یعنی اعتراضات در اون پارادایمی مثلا مطرح بشه و این سمت و سوی اعتراض به فرض کنید یه سری مباحثی مثل اقتصاد مثلا سرمایه داری و اینها داشته باشه، یعنی یک بستری ایجاد بشه برای اینکه آدم‌ها بفهمن که کجا رو باید برای اعتراض کردن نشونه بگیرن و اینها. حالا من نمیخوام خیلی جزئیات این مسئله رو بگم، اون جایی که مسئله منه چیه، اینکه یه عده مثل من هستن، تعدادشون هم احتمالاً زیاده و اینها، و اینها دارن کار میکنن کف میدان، لزوما هم رشته تحصیلی مرتبطی ندارن، ممکنه هم هست که مثلا چه میدونم علوم اسلامی خونده باشن یا توی دانشگاه علوم اجتماعی علوم سیاسی اینها خونده باشن، ولی اون چیزی که دارن میخونن کجا و اون چیزی که باید الان در میدان براش پاسخ پیدا کنن کجا، و اینها دارن کار میکنن و همین جوری، یعنی واقعا تیری در تاریکی که مثلا حالا داریم نشستیم فکر میکنیم که چی کار کنیم. حالا من مثلا از اونجا مثال که دارم، من نوعی در واقع از اونجا مثلا مباحث حاج آقای قنبریان دنبال میکنیم یا مباحث مثلا شیپا رو فرض کنیم دنبال میکنیم. حالا پس مثلا یه پیشنهادی که روی میزمون میاد این که بیایم مثلا سمت و سوی اعتراضات رو ببریم سمت مثلا، یعنی میدونی نکته ای که دارم چیه؟ نکته ای که دارم اینه که اون نظریه پشتیبان، اون فردی که مثلا پشتیبان همچین حرکت هایی باید باشه و این فاصله ای که وجود داره بین مثلا این چیزی که شما میفرمایید نظره، بین این ترتیبی که تازه الان خیلی هم بدتر شد، یعنی قبل از این که دو سه تا سوال پرسیده بشه باز برام قابل درکتر بود، الان تازه شرایط که فرمودید یه ترتیبی مثلا فرمودید که باید نظر باشه، بعد مثلا بحث انتقادی تو دانشگاه فلان یک جریان علمی پیش بیاد، بعد تازه مثلا بحث فرهنگیش پیش بره، من واقعا برام چیزتر شد که این خلأ رو چجوری دارید پر میکنید، چون اینا هم بیکار، یعنی آدم هایی که کف میدان نشستن همینجوری تیر در تاریکی دارن یه سری کارهایی میکنن، حالا این کارا واقعا یه سری بردارهایی یعنی که نظم مشخص ندارن و اینا رو شما میخواید مثلا، یعنی پیشنهادتون اینه که اینا استوب بخورن تا اینکه مثلا مباحث علمی پیش بره، نظریات علمی پشتیبان مثلا ایجاد بشه و اینها، بعد اینها سمت و سو پیدا بکنن، چه برای اینکه این خلأ پر بشه واقعا تدبیری هستش یا اینکه نه اینها همینجوری باید کاتوری به این حرکات خودشون ادامه بدن، ممکنه شرایطو بدتر کنن یا ممکنه هم هست بهتر کنن.
میخوام جمع جور بگم، باید بگم که کتاب دغدغه‌های فرهنگی از آقا رو بخونن. اونجا در کنار دغدغه‌های مختلف، از نبودن یک دست هماهنگ کننده در این جبهه و از بودنش در جبهه رقیب حرف میزن. عمده مسئله اینه که اینجا عاقله ای شکل نگرفته، دست هماهنگ کننده نیست. بلا نیروی دونده مؤمنی که هر کدوم هم تو اون قسمت هم دغدغه داره، هم بعضا خوبم کار میکنن تو اون جزئی که ایستاده، همش هم اینجور نیست که کارهای بد باشه، ولی دست هماهنگ کننده در جبهه رقیب خیلیه. یکیش میاد نظری پردازی میکنه، یکیش میره تو دانشگاه میگه، یکی میکشونه به روزنامه، یکی حرف تیز تند تحرکزا میزنه. این یه دست هماهنگ کننده ای داره که دست آخر یه چیزی رو جلو میبره. من وقتی دوستان میگن نمیشود، میگم یه روزی گمان میکردید توی جمهوری اسلامی برای دختران و ورزشگاه، دختران و نمیدونم دوچرخه موتور تا اینجاها بیاد؟ که دست هماهنگ کننده ای البته با فرهنگی که همراهی میکنه از بیرون، اینو یه گام به گام عبور تو انتخابات ها رأی گرفت از مردم که ما اینجوری ما بریم ایناریم، رأی گرفت و فلان کرد و بهمان کرد. خب پس برای شما هم میشه اگر اون دست هماهنگ کننده باشه. جریان حزب اللهی باید آروم آروم، که به نظرم خودش به اضطرار به این میرسه، اما میشه فرآیندش تسهیل کرد به یه عاقله ای برسه. او عاقله یه شخص نیست، مثلا به من گوش بدن، چرا به من گوش بدن به اون گوش ندن؟ نه، یه عاقله ایست که به مرور تو این فراز و نشیب ها پیدا میشه. یه کسایی که دستشون میاد همه جانب نگری برشون تحمیل میشه، اول از اجاب شروع کرده، آمده دیده بابا نمیشه اینم ندید، نمیشه اونم ندید، به جایی که کوتا بیاد برگرده کامل شده، جامع شده. این آدم ها به مرور یه عاقله ای میشن، محل پذیرش واقع میشن، دست هماهنگ کننده میشن و اصلا همه اون کنشگران میشه استفاده کرد و جلو برد. همه این کنش هایی که تو میدان انجام میشه میتونن برای همین مسئله که من گفتم آورده داشته باشن. فرقی نمیکنه برای حجاب کنش کنه یا برای تعاونی کنش کنه، به شرطی که دست هماهنگ کننده باشه.
دست شما درد نکنه استاد. من دیگه چون مجازی ها سوال هاشون مطرح شده باشه، دو تا سوال آخر رو از دوستان مجازی میپرسم و با توجه اینکه زمان هم کم هست دیگه جلسه رو تمام کنم. سوال من اینجاست. آقای صدر افشاری فرمودن چرا با داشتن این همه راه حل های مختلف و موجود برای برون رفت از شرایط فعلی همیشه فقط در حالت تئوری باقی مانده و اجرایی نمیگردد؟ چه نهادی باید قدرت را به مردم برگرداند؟
استعاره ای تو این زمینه دارم تحت عنوان میتیکومان، چون بچه دوره ما میتیکومان پخش میشد. ما تحت تاثیر اسطوره میتیکومانیم که این سوالو میکنیم چه نهادی، چه کسی، میتیکومان کیه بیاد اجراش کنه؟ میتیکومان خودتی. وقتی خودت میگی تا 10 دقیقه پیش یه حرفا رو نشنیدم، چی رو اجرا کنی؟ کی اجرا کنه؟ با هم دیگه حرف بزنید دربارش. یه حرف اگه درسته به 100 نفر دیگه هم بگو. اون وقت شما میتیکومانی، شما اون عاده هستی. ولی همش نشستیم کسی بیاید کاری بکند، کسی بیاید. همین میشه که رابین هود دائما متولد میشه، هی بیاد بره، بعدش دوباره خودمون بگیم که کاش نمیکرد. شما فکر میکنید آقای احمدی نژاد که آخرش از یه لایه مثلا چیزی جسته بود دیگه، نمیخواست وفادار به یه جاهایی باشه و یه کسایی باشه، اگه به جایی که خودش همه این کارا رو میخواست بکنه همین حق رو به مردم برمیگردوند؟ الان بلدم با آمار و عدد براتون ثابت کنم که رشد بعضی از نهادهای اجتماعی سیاسی تو دولت آقای هاشمی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد بوده. خب چیکار کردیم؟ ها شما رفتی، این 45,000 تومان هم میشه مصیبت دولت ها که بدنش یا ندنش، ولی حقو به خودشون برمیگردوندی. اون 3% رو میکردی 30%. روزی که دولت خداحافظی میکنه 40%، 70% شورای قسط هست. تصحیح کردی این شورای حقوق دستمزد را، حالا دیگه تو نباش، این کار خودشون میکنه. ولی اونجا تا تو هستی ممکنه کاری بشه، اگه تازه شما بخوای بکنی. این اون رایست که اتفاقا میگم میتیکومان رو بگذاریم کنار. میتیکومان مردم ایران هم. اونها رو آزاد کنید، اونها خودشون بهتر از همه میتیکومان ها بلدن کار کنن. سوال بعدی هم
بله. ایشون هم سوالشون خیلی کلیه. علی آقا، با وجود اینکه مردم صاحبان اصلی کشور هستند، جایگاه مردم در نظام اسلامی کجاست؟ درباره مسئولیت مردم نسبت به سرنوشت جامعه مطلب روشن‌تری بگید.
از هم گفتم دیگه همه اینا رو
توضیحات داده.
خیلی عذرخواهم، وقت شریفتون رو گرفتم، ببخشید منو. خداحافظ.
سلامت باشین. سلامتی نه.